بسم الله الرحمن الرحیم نبی نسیم انه خیر ناصر و معین. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه سردانان گرامی، سرگروه ها و جانشینان گروه های تبلیغی استان کرمان، مسئولین محترم دفتر تبلیغات از جمله مدیر کل محترم تبلیغ عمومی جناب آقای شریعت مداری، استاد عزیز جناب آقای یوسفی. همونطور که مستحضر هستید، جلسه امروز تحت عنوان کارگروه ارزی زیاد تبیین و راهکارهای اجراییون برگزار میشه و انشاءالله در لحظات آینده استفاده میکنیم از محضر استاد گرامی آقای جناب آقای پلستان و مستمین آقای یوسفی. مقدمتا از جناب آقای خانه شریف آقای رضایی دعوت میکنیم تا تلاوت آیاتی از قرآن رو انشاءالله تلاوت بفرمایند و مجلس ما رو منور بفرمایند. باید به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
حالت ما هم دیروز تماس تلفنی با همه عزیزان برقرار کردیم، دعوتشون کردیم تلفنن و هم پیامک فرستادیم برای همه عزیزان و دعوت کردیم برای حضور در این جلسه. خب بعضی از عزیزان وقتشناس بودن، در وقت تشریف آوردن، ازشون کمال تشکر رو داریم. بعضی از عزیزان یه مقداری با تأخیر دارن تشریف میارن، انشاءالله که دوستان دیگه هم یادآوری بفرمایید که سر وقت تشریف بیارن که بهره کافی و لازم رو از جلسه ببرن انشاءالله. خب استفاده میکنیم از بیان جناب آقای رحمانی، دقایقی رو در نظر ایشون هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزه محترم بزرگواران. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق خدمت در راه دین و تطبیق صحیح معارف دینی عنایت بفرماید. جلسه ای که در خدمت بزرگواران هستیم بحث جهاد تبیین که استاد معظم جناب آقای یوسفی رو دعوت کردن انشاءالله در خدمت این بزرگوار خواهیم بود. بحثی که مقام معظم رهبری توصیه و تأکید فراوان داشتن بر این موضوع و خودمون هم همه میدونیم این روزه نیاز جامعه ماست و دارن با انواع شبهات بحث انقلاب و بحث حتی دین و بحث رهبری و همه چیزی دارن زیر سوال میبرن و لازم هست که جهادگونه انشاءالله پای عمل بیاد. همونطور که در دیگر صحنه ها بودیم، من خدمت عزیز محترم جناب آقای شیعت‌مدار مدیر کل محترم نظام مبلغ دفتر تبلیغات و جناب آقای برای درستی فامیل سختیه مشکلات فراوان ما برمیخواد در ادارش که مسئول اعزام مبلغ استان کرمان ایشون هستن دیگه از جای عزیزان بره خیلی مقدم عرض میکنم خدمت این بزرگواران و همچنین استاد معظم جناب آقای یوسفی. ما خب یه مقدار این جلسه علت این که خدمت جناب استادم عرض کنم بچه های کرمان بچه های پاکاری هستن و ما همیشه به اعتراف خود آیون دفتر تبلیغات جلسات پرشورترین جلسات گروه های کرمان بوده. خب یه مقدار دیر خبر کردن و فکر کنم دیر ساعت 12 بود به خود من خبر داد شد و انشالله میان حالا شوی شوی پیداشون میشه.
نظریت استان کرمان در حوزه فعالیت هایی که از توی جهان تدریم آیا تدری اجرا شده یا
ببین ما در استان کرمان الان 28 گروه فعال دفتر تبلیغاتی داریم، علاوه بر این گروه های جهادی زیادی دیگه هستن که خب بعضا دفتر تبلیغات نیستن یا با فقط در تشکل اسم نیستی که الان سازمان تبلیغات داره بسیج داره و کارهای بسیار خوبی انجام دادن. من حالا منتظر بودم از گروه شهیدین هم تشریف بیارن، مثلا گروه شهیدین اونها یکی دو تا گروه ما خوب بارشون تو بحث جهاد تبیین من دیدم جلسات مختلفی رو دارن برگزار میکنن تو خود کرمان جلسات بسیار خوبی دارن، پتانسیل های بسیار خوبی هست. جناب آقای شیخ بودم همونطور که در جلیان هستید بارها من گفتم ما تو استان کرمان شاید بیشترین حجمه ها رو ما داریم متقبل میشیم و لذا هم جهاد تبیین برای ما ارجحیت بیشتری داره و هم توجه سازمان دفتر تبلیغات به ما در جنوب استانمون که با مشکل وهابی ها طرف هستیم، شمال استان که متاسفانه مقبول مونده، من بارها گفتم دیدم در جلسه‌ای که در باهه میمانگلیان داشتیم اینا اونجا گفتم متاسفانه شمال استان ما رو فراموش کردن. شمال استان ما در تاخت تازه بهاییت هست و فعالیت خیلی گسترده هم دارن اما مولیانوار. خب لازمه جهاد تبیین اینجا بیشتره، بیشتر باید کار بکنیم. گروه های خوبی هم ما داریم، ما گروه های پاکار خوبی داریم، حالا از رودبار گرفته تا رفسنجان و شهربابه کردند و اینها همه حالا جنوب استان راوند که اجرام های رضای عزیزمون هستن گروه های خوبی هستن، پای کار هستن. یه مشکل اصلی که حالا فکر میکنم همه جا هست و این بحث اعزام ها و اعتباراتی است که به گروه های ما داده میشه. من باید این موضوع رو خدمت شما عرض کنم، حتی تو گروه همون همیشه میگم که حرف پول نزنیم، ولی چه کنیم که وقتی میخواییم بریم کرمان باید بریم به رودبار برسیم حداقل 50 لیتر بنزین میخواییم حداقلش
درست آقای امروز باری؟
بله
بله. حداقل 50 دیدی؟
کرمان رو 80 کیلومتر آقای.
بله بزرگترین استاد یارین دیگه اینا من این وقتی بارا گفتم. خب تو این موضوع یه نوای ویژه‌ای می‌طلبه. بزرگواران دفتر تبلیغات یه اهمیت بیشتری داده میشه. من باز به این موضوع کرایه‌هایی که به افراد داده میشه باز اعتراض دارم. این کرایه‌ای که داده میشه حقیقتش تام من چه زرندی هستم شمال استانم قطار میره تو شهرم پیادم میکنه اینو راحت راحتم مثل آقایی که جنوب باید برن کرمان سازه از کرمان بخواسته باشن به شهر خودشون برسن نزدیک 560 کیلومتر باید با ماشین برن کرایه فکر میکنم 70 خورده ای زده بودن
نه
تا محمدیه اگه اشتباه نکنم حالا این دفعه آشان اشتباه میکنم
الان بازم ما سه نفر بودیم دیگه هفتاد تومن
نفری
کرایه ما
بوده
تا کرمان
دیگه هفتاد تومن ما قطار گرفتیم رفتیم تا کرمان سازه یه اما اینا بچه هستی اونم قطار خوب چیز ارزونی گیرشون نیومده اینایی که چلت کلت میکنن گیرشون نیومده ما به اونا میریم که معمولا 150-60 تومن خب حالا نه میخوام بگم یه مقدار دوستان ما چون تمام بسامون و حرفشون همش همینه دیگه ما بخواست باشیم تو وقتی جاده ترمیم کار کنیم آماده پاکار یه نگاه هم بالاخره یه جوی به اسب ما بدید ما اسبش هم نمیخوایم از شما انشالا دوستان ما هستن با همه اینا و همونطور که قبلا گفتم ما وظیفه خودمون هست کار میکنیم دفتر تبلیغات از ما حمایت کنه ما کار میکنیم حمایت نکنه کار میکنیم ممنون هستیم شما بزرگواران به نخواه تو فکرمون هستید ولی میگم که یه مقدار بیشتر انشالله به فکر بچه های استان ما باشید در خدمت هستی من ببخشید دیگه وقت زیاد صحبت کردم انشالله که از مقدار استاد جناب های شیعت بدارم استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
خواهی میکنم تجارت زیر وقت دعوت میکنم از استاد معظم جناب آجاها خودشت و بسن آقای مسلمی مجاوی یوسفی انشالله و سیانات ایشان به نحو کامل استفاده کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولی که حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی اند حافظ اند قاید اند ناصر اند دلیل اند عینا حتی تسینه و ارزک ترعا و تمتعه فی ها طویلا سلام علیکم و رحمت الله از ادب و ارادت خدمت همه عزیزان اساتید بزرگواران و کسایی که واقعا خار در چشم دشمن هستید این تبلیغ در جمهوری اسلامی مخصوصا عرض میکنم انشاءالله که خدا به همتون توفیق بده انشاءالله که این درجه سربازی و سرداری و افسری سپاه انقلاب که در دوش شما هست انشاءالله که به درجه سرداری انقلاب مهدوی انشاءالله مبدل بشه و حضرت حجت علیه السلام از همه ما راضی باشن انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج هم و احنی کرد بحثی که خدمت عزیزان هستیم با بحث جهاد تبیین، موردی که سالیان سال حضرت آقا روش تاکید داشتن، متا خب از اونجایی که فرمانده یه حرفی میزن و سرباز یه راه دیگه یا میره، کار خراب میشه. روح شهید عزیزمون سردار عزیز حاج قاسم سلیمانی ایشالله که متعالی باشه، میفهمدش که فرمانده های ما از اونایی بودن که میگفتن که بیا، نمیگفتن برو. الان توی عرصه جنگ نرم فرمانده میگه بیا، ولی خب سرباز حالا دیگه چجوری بره؟ این رفتنش مهمه. یادی کردیم از سردار سلیمانی که داغ ایشون بعد از گذشت 130 هفته هنوز که هنوز داغ هستش و ما منتظر اون انتقام سخت هستیم، که البته اون انتقام سخت هم باز تو همین جا تبیین گرفته میشه. اینطور نیستش که جنگ نظامی باشه انتقام سخت. حضرت آقا فهمدن که انتقام سخت یعنی رفتن آمریکا و ایادی ظلم و نظام سلطه از منطقه، محو شدن اسرائیل، که این خودش دو تا عرصه داره، یه عرصه فکری یه عرصه نظامی. الحمدلله رب العالمین تو عرصه نظامی فعالی و خوبم داریم کار میکنیم. همین بحثایی که ناامنیایی که اتفاق افتاده اینها همه میتونه امید بخش باشه، اما تو بحث فرهنگی که حالا این عرصه نظامی که میدان هست توی ذهن مردم چطور جا بیفته، این دیگه زحمت عزیزان هستش. یاد کردیم از سردار سلیمانی نثار همه شهدا، امام شهدا، دو یادگار عزیزشون مثلا سردار سلیمانی و همه شهدا مدافع حرم، صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم اللهم اللهم. من چون زیاد آب میخورم من معذرت میخوام، به میگن که آقا آب میده بخور، من فقط با آب ارضا میشم. ارزان به خدمت شما که مطلبی که فرمودن که آقا یه جوی به عصب ما بدید که بریم، واقعا این حرف حقیقته، درسته. اما با این عرضی که میخوام بکنم، با توجه به اینکه فرمودن که شما جهاد تبیین رو کار کردید و به هر حال مباحثی که بوده جاهای مختلف، حتما توی این مدتی که بعد از 5 هفته 1401 دیگه آقا خودشون مستقیم وارد بحث تبیین معرفی و جهاد تبیین شدن، پررنگتر شده. اینکه انقلاب اسلامی آرمانی بودش که از اول خلقت، نمیخوام ببینید انقلاب اسلامی ایران رو نمیگم، انقلاب اسلامی آرمان همه انبیا و ائمه هستش. حتی حضرت آقا موقعی که میخوان نقل بکنن به اسلام، به اسلام میگن یک انقلاب اسلامی هستش، یه انقلاب دگرگونی اتفاق افتاده تو سیستم اجتماعی، نه تو سیستم اجتماعی یک منطقه که در دنیا سیستم اجتماعیش داره عوض میشه و اسلامی هم هست، رویکرد اسلامی داره. با این روی که از انقلاب اسلامی رو بخوایم برنامه ریزی بکنیم ببینیم، نگاه میکنیم از اول خلقت تا ظهور همه اینها دنبال این هستن که این آرمان انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی که یک دولت جمهوری نبخشید، دولت انقلاب اسلامی که یک دولت عادل هستش توسط یک معصوم اداره بشه، به وجود بیاد و اداره بشه. ما اصلا حرفمون هم اینه دیگه، ظهور انجام بشه، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میخواد انقلاب اسلامی دیگه، میخواد یه دگرگونی در زندگی ها ایجاد بشه و در تفکرات با محوریت اسلام. انقلاب اسلامی الحمدلله رب العالمین به برکت امام، به برکت البته 1400 سال خون دل علما، ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین، با پشوانه 12,000 ساله از خلقت حضرت آدم تا الان، انقلاب در یک برهه با حضور مردم شکل گرفت. این میشه یه امانت، حالا یه امانت 12,000 ساله که ما الان اینجای کار هستیم. این کتاب جهاد تبیین رو که اخیراً که نه چند ماه پیش چاپ شده، نمیدونم دیدید یا ندیدید، این فرمایشات آقا، اولین کتابی که در مورد فرمایشات آقا جمع شد، البته بعد درود هم بشه چون فرمایشات جدید آقا هم هستش، اما تا بهمن 1400 فرمایشات آقا تو این کتاب هست. و عرضم به خدمت شما که این میشه محور بحث بنده. آقا اونجا میفرماید که انقلاب اسلامی بار سنگینی است بر دوش ملت شریف ایران، به ویژه نخبگان و جوانان. نخبه تو کجا؟ حالا تا ما میگیم نخبه، ذهنمون سمت دانشگاه صنعتی شریف تهران فقط نره، دانشگاه شیراز فقط نره، نه، نخبه تو این عرصه که بخواد انقلاب رو حفظ کنه. یه موقعی هست حاج حسین بازپا هستش، رضوان الله علیه، موقعی که چند نفرتون میشنید حاج حسین رو دیدیدش؟ حاج حسین ندیده های روزگاری شما حاج حسین رو؟ وقتش هم نشیدید؟ حاج حسین بازپا رضوان الله علیه که تو سوریه شهید شد، موقعی که تو سوریه شهید شد حاج حسین، حاج قاسم فهمید کسی که 25 سال دنبال شهادت دوید تا شهید شد تو عملیات برفجر 8. بگید به ما بگید، نمیخواد به در گوشتون بگید، بگید چیزی میخواد بگید، بلند بگید.
من خودم بودم وقتی جمال هم شاش باستم وقت گرفتن بسیم که بسیشون پسرشون هم باشون من اعتماد بکرم که من رو بخواید سیدیه، بعد کمردر هم داشتن دید کمر هم داشتن، یعنی میخواستن این مسیح پیادهی که داشتن میرفتن نمیخواستن پیاده بیان، ولی وقتی که آسفاسون رو فکر خانو اجازه داده میبرمت به سرش از خوشحالی گذاشت کولش رو بعد اومد این پایین از اون کولی
بودو دوید اومد کن.
آره
حاج حسین بازپا تو عملیات ولفجر 8 بچه شناسایی جزرومت اروند بود، آدم با تجربه بود. بچه ها تقریبا تو عملیات ولفجر 8 6 ماه داشتن کار مطالعاتی انجام میدادن. ببخشن الان این وقت شما رو هم دارم میگیرم با این حرف خارج از موضوعه. 6 ماه داشتن کار تحقیقاتی انجام میدادن که این عملیات موفق بشه، و عملیات موفقی هم بود که منجر شد به حصر و سقوط فاف. ما رفتیم تو فاف بعد از عملیات ولفجر 8. 6 ماه بچه‌ها دارن کار تحقیقاتی میکنن، یه قسمت داره جذر و مد آب و 10 دقیقه به 10 دقیقه میسنجه، حالا یا 20 دقیقه 20 دقیقه، الان دقیقا حضور ذهن ندارم. شهید یوسف اللهی مأموریت میده به بچه ها، خودش تو اهواز مأموریت میده که آقا بچه ها که میرن اینجا پاس میدن، هر 10 دقیقه این خطکش رو یه نگاه بکنن. حالا شاید نیم ساعت باشه، الان من میگم 10 دقیقه، دیگه خودتون بدونید که اون زمانی که بوده این خطکش رو نگاه کنن و علامت بزنن. حسین بازپا ساعت 1:30 خوابش میبره، ساعت 1:30 رو میزنه خوابش میبره، مثلا 10 دقیقه بعدی 1:40 بوده، حسین خوابه، حاج حسین 1:50 بلند میشه جدول 1:50 رو پر میکنه، تو همین فکر بوده، خب تجربه داشته، 6 ماه داره کار میکنه، 6 ماه کارش اینه، رو تجربه‌ای که داره میاد میگه خب مثلا توی مثلا 1:30 این روی مثلا 6 متر بوده، الان رو 6:20 اون موقع میشه 6:08 مثلا 6 متر مثلا جزمت 8 سانتی بالا پایین شده، میزنه پیک گردان از اهواز راه میافته میرسه، قبل از اون صبح میرسه به حاج حسین، میگه حاج حسین سلام رسون، گفت تو توی عملیات شهید نمیشی به خاطر اینکه دروغ گفتی. اه بابا کاری نکردم من، که از دیشب اومدم سر پست. اینو خود حاج حسین تعریف میکرد، چون حاج حسین تعریف میکرد دارم میگم، خدا رحمتش کنه مقامش متعالی، میگفتش که من که کاری نکردم، از سر شب تا از اون صبح من اینجا تو شیفت وایسادم. بعدا خود شهید یوسف اللهی بهش میگه که تو اون 10 دقیقه رو خوابیدی. دقت کنید، فرمانده توی اهواز، آبادان، اروند کنار، ساعت 1:40 شب میگه تو دروغ گفتی، دنبال شهادت نباش. از اونجا خود حاج حسین خودش میگفت رضوان الله علیه میگفتش که چقدر من التماس کردم، زجه زدم موقعی که جنگ تموم شده بود سال تقریبا 80 اینو میگفت که خدای من اشتباه کردم، نشد. موقعی که شهید میشه حاج قاسم سلیمانی میگه 25 سال دنبال شهادت دوید. این قسمتی که میگن که حالا من تو مستند حاج حسین بافا دیده بودم که میگه که آقا من خودم دیدم حاج آقا فامیلیتون چی حالا؟ شما های سلیمانی هست. حاج آقای سلیمانی میگه خودم دیدم که حاج حسین بافا با اینکه کمرش درد میکرد نمیتونست راه بره تا فهمیدش که اجازه سوریه صادر شده بچه رو گذاشت رو دوشش راه افتاد اومد پایین کوه از خوشحالی و بعدم رفتش به شهادت رسید. دو تا نکته، یک این امانت دست ماه. ببینید چجوری 25 سال به خاطر یک حرف، اونم رو تجربه، دروغ ننوشته، واقعیت هم نوشته، اما انحسن نبوده، انحسن بوده اصطلاحا. حرف داد آقا این درست هم شاید باشه ها، 99% درسته، ولی چون که خواب بوده فرمانده میگه دنبال این چیزا نباش. 25 سال بعد توی سوریه مجوز رو بهش میدن، به شهادت میدن. این آرمان هستش، این انقلاب هستش. حضرت آقا توی کتاب جواد تبیین همینجوری که عرض کردم میفرماید که این آرمان حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت نوح همین جمهوری اسلامیه. آرمان انقلاب اسلامی حضرت حجته، اما امروز ما وظیفه‌شو به دوش کشیدیم. دارم تو چیستی و چرای جواد تبیین عرض میکنم خدمت تو مطالبی و چه سری رد شم. آقا این جواد تبیین کجا میخوایم بریم؟ یادمون باشه جواد تبیین قرار نیست برای ما آورده ای داشته باشه، قرار همه آورده هاش بریزه تو سبد نظام، باید بریزه تو سبد جمهوری اسلامی، باید بریزه تو سبد ولی فقیه. یعنی اگر ما داریم تبیین انجام میدیم باید ولی فقیه درشت بشه، باید رئیس سراسیما مرکز استان حاج آقای لطفی نیازبر میگفت سال 94 یا 97 الان تاریخ از من اشتباه کردم، رفتیم خدمت حضرت آقا، همه رؤسای صدا و سیمای مراکز بودیم، حدود 34 نفر رفتیم دیدن حضرت آقا. اون موقع زرقامی رئیس صدا و سیما بود، تو گزارشی که داشت میداد میگفت آقا من داشت به آقا گزارش میداد، برگشت گفت آقا من به دوستانمون میگم که گلدرش کار نکنید، شما صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستید، باید قشر خاکستری رو جذب بکنید، گلدرش کار نکنید، انقلاب رو درش نشون ندید، حضرت آقا رو درش نشون ندید، هیئت نیارید. او صحبتاشو کرد تموم که شد، شما بگید حضرت آقا از این حرف خوششون اومد یا نیومد؟ چی گفتن؟ خب چی جوابشی؟ آقا این فرمایشو داشتن، گفتم شما رسانه ملی هستید، شما اگه قرار باشه گلدرش کار نکنید دیگه کجا باید صدای انقلاب شنیده بشه؟ چه آقای لطفی نیازبر میگه که ما اونجا با آقای زرقامی هم نظر بودیم، بعدش فهمیدیم که یه عمر داریم اشتباه میریم. چالا عرض میکنم یه قسمت کار ببخشید ایزه بزنه اینو خاموشش کنم یادم بخشید. گلدرش کار کنیم، یه جاهایی در خودمون کار نکنیم، برای نظام کار کنیم، برای انقلاب کار کنیم، برای ولی فقیه کار کنیم. آیه سید هاشم الهیدری رو میشناسید شما؟ دوستان دیگه هم میشناسن؟ یه موقعی معاون فرهنگی هشت شعبی بود، الان شده رئیس جنبش عهدالله. ایشون همه بهش میگن صدرت نصرالله عراق دیگه، اگه چهرهش هم دیده باشید خیلی شبیه ایشونه. میگفت من پیش از طرفا نصرالله بودم، ایشون فهمود که هر چی میخواید گل بزنید به نفع ولی فقیه بزنید، خودتون رو مطرح نکنید. حتی از طرفا نصرالله پرسیدن که شما توی اجلاسی که اومدی ایران، در چند سال پیش اومدی ایران، چطور دست آقا رو وسط سالن بوسیدی؟ نمیدونم دیدید عکسش رو، اینم سالن کنفرانس که هستش، همین جلو آقا میان اطرافا رو ببینن، اطرافا دلا میشه دست آقا رو میبوسه. میگه میخواستم بگم همه دنیا که رو صدرت نصرالله حساب میکنید، صدرت نصرالله سرباز کوچکه، ولی فقیه. ببینید داره میریزه تو سبد ولی فقیه. ما تو جهاد تعلیم باید به این سمت پیش بریم، چیستی و چرایی شد میدونید شما. من فقط یک کلیتی عرض کردم که این آرمان خلقت از اول خلقت تا ظهور انقلاب اسلامیه. امروز فرصت جمهوری اسلامی دست ماست و بایستی زحمت بکشیم واسش. حالا که میخوایم زحمت بکشیم، عزیزان من، برادر من، ببخشید این حرفو دارم میزنم، نفسم از جای گرم در نمیاد. نه منم یه طلبم مثل شما، خیلیاتون شاید منو بشناسید، در حال جایی بنده شاگردی شما رو کردم، الانم دیگه از باب وظیفه خدمت رسیدم، وگرنه بنده در مقامی نبودم که بخوام مصدع عزیزان بشم. ولی اینکه بنده یه طلبه مثل شما، عزیز من، ما یه همسر داریم، البته ایشالله یه دونه باشه، ایشالله سه تا بچه داریم و ایشالله یه جمهوری اسلامی داریم. اگر که بین این پنج تا قرار بشه ما خرج کنیم، برای کدوم اینا باید خرج کنیم پولمونو؟ پولمونو برای کدومشون خرج کنیم؟ آقا بچه هم مریضه، زنم هم بچه هم یکیشون مریضه، دوتاشون گرسنه، زنم هم مریضه، باید ببرمش بیمارستان. جمهوری اسلامی الان نیاز داره که من یه خرجی بکنم، بین این شیشتا به کدوم؟ ببینید حضرت امام فرمود، حضرت امام فرمود، همین رو میخوام بگم که توی این اهمیتش، حضرت امام فرمود حفظ نظام از حفظ جان یک فرد واجب تره. حتی دقت کنید، اینو برید جستجو بکنید ببینید، میفرماید حفظ نظام از حفظ جان امام زمان علیه السلام روحی له الفدا واجب تره. گفتم جستجو بکنید چون یادم بود، منطقه الان چون مد نظرم نبودش نه. نه نه، اوجب واجبات غلط آجا، اوجب واجبات یعنی که ما یه سری واجبات داریم، این اوجبشه. نه میفرماید که واجب ترینه، یعنی اوجب واجبات نیست، از همه اوجب واجبات یعنی بالا، یکی از اوجب واجبات. آره این اشتباه لفظی بودش مال من. اوجب واجبات اگه بگیم فقط یه واجب اگه ما داشته باشیم، حفظ نظامه. حفظ نظام به وجود این حفظ نظامی که نه اینکه جمهوری اسلامی 44 ساله این هست، اما اصلش رو نگاه کنیم که 12000 ساله از زمان خلقت تا زمان ظهور که قرار تو ظهور این اتفاق بیفته. امام زمان علیه السلام تشکیلان غیر از انقلاب اسلامی کاری نمی کنن. اگه کاری میکنن شما بگید کار دیگه میکنن. نظامی که تشکیل میدن بر مبنای اسلامه، کاری هم که میکنن انقلاب داریم دیگه، تو روایت که بیاد اصلا سیستم رو عوض میکنه، یه چیز جدیدی میشه، این میشه انقلاب، انقلاب اسلامیه. الان ما توی این بره قرار گرفتیم، ما امانتدار اینها هستیم. شهدا رو گفتم، یه دونه شهید بادپا بچه محل خودتونم هستش دیگه، هم استانی خودتونه دیگه، یه دونه شهید باش قاسم سلیمانی ببینید چیکار کرده تو دنیا، چیکار کرد. ولی قانون اساسی آیا کامله؟ نه، قانون اساسی مال بشره، نسبت به خیلی جاها بهتره، اما دیگه کامل ترین قانون نیست. کامل ترین قانون همون ولایت فقیه، همون حکومت اسلامی. از امام سوال کردن آقا ولایت فقیه اختیاراتش همینه که تو قانون اساسی هست، اما فرمود این بعضی از اختیارات ولی فقیه، ما ولی فقیه نمیتونیم محدود کنیم. اون یه بحث دیگه، اون یه بحث دیگه.
اصلا نظامی که امام زمان تعریف میفرمایند و تدبیر میکنند و ارائه میکنند غیر از این نظامی که زیر نظام بین الملل بره خودشو تعریف میکنه یا برنامه شده؟
خودش نظام بین الملل اون که امام تشریف بیارن ایشالله.
الان ما اولین گیر ما اینه که در این نظام اسلامی ما داریم زیر نظام سازمان بین
الملل. همینو ببین، همینو بریم سراغش از به عنوان تعبین، جهاد تعبین از همینجا شروع بشه. ببینید من خدمت شما هستم ایشالله. آقا می فهمن که به شما جوانان جوانان قشهای مختلف این کشور و به خانواده های گوناگون از متوسط ها، پایین تر از متوسط ها و بالاتر از متوسط ها عرض می‌کنم که عزیزان من، بار سنگین حفظ این امانت الهی که امانت پیغمبران است بر دوش شماست. خیلی وظیفه سنگینه ولی از کنارش رد میشین. حاجی شریعت مدار میفهمم که آقا بین این پنج تا حفظ نظام واجبه، همه اونم توی مقام تئوری همه اینا حرفو میزنن، پای عمل بیفته چی؟ نمیخوام چیز بکنم، آقا وظیفه هستش حاجی شهید ببخشید من اینجوری حرف میکنم، من در مقام حاکمیتی نیستم که بخوام اینجا تنگ تکلیف بکنم، اما سازمان دفتر تبلیغات یه وظیفه‌ای داره نسبت به مبلغین عزیز، مبلغین عزیز نسبت به جمهوری اسلامی یه وظیفه‌ای دارن. اگه سازمان حمایت نکرد، اگه دفتر حمایت نکرد، ما بشینیم تو خونه؟ بعد این امانته به کجا میرسه؟ تکلیف این امانته چی میشه؟ این همه محبر مردم در ایام تبلیغی آیه خوندیم، به بچه‌های مردم یاد میدیم آقا خیانت در امانت حرامه. خب این آیه ما داریم واسه جمهوری اسلامی زحمتمون رو میکشیم. آیا ما واقعا، نمیخوام شما رو بگم تحقیر نمیخوام بکنم، ما میخوام فقط این یه علامت سوال ایجاد بشه، اینکه آیا این امانتی به ما دادن، ما نسبت به جمهوری اسلامی الان امین هستیم یا نیستیم؟ بعضی از دوستان گفتن من حاج حسین باب‌پا رو نمیشناسم. من خواهش میکنم دوستان تو این بحث تبیین، یکی از جاهایی که لازم هستش وارد بشیم حتما دفاع مقدسه، حتما مدافعین حرم هستن. امام فرمود، فرمودش آی علمایی که تو قوم نشستید، مراجع برید وصیت نامه شهدا رو بخونید، شما که 50 سال زحمت کشیدید، حالا به قول خودمون امام نمیفهمه، شما که 50 سال زحمت کشیدید، رسائل خوندید، مکاتب خوندید و اصول خوندید، کفایی که الان ما 50 سال نیستش، اون موقعی که امام میفهمد همین کفایی 50 سالش نشده، ولی شما که دارید کفایی میخونید، این جمله داخل پرانتز بود، برید وصیت نامه شهدا رو بخونید ببینید اینها چی کار کردن، راه 100 ساله رو یه شده رفتن. حالا به عنوان نمونه من دیگه نمیگم، شهید محمد معماریان خیلی هم معروفه، برید این کتاب تنها گریه کن که مال مادرش هستش رو ببینید. شهید شریفی که بعد از چند سال جنازش سالم اومد، ببینید چه بلایی هزو بعد سر جنازش آوردش. اینا اون موقع ببینیم از کجا شروع میشه، وارد اون قسمت نشم. عرضم به خدمت شما که پس چیستی و چرای جهاد تبیین رو که شما خودتون الحمدلله استاد هستید، بنده فقط یه تأکیدی کردم که جهاد تبیین یعنی که بیاییم این امانت الهی رو از تحریف حفظش بکنیم، امانت امام و شهدا سر جاش. ما به بچه، به اون بچه‌ای که رو دوش حاج حسین بادپا سوار شد نمیتونیم فردا قیامت جواب بدیم، با بزرگش میشد دیگه طبیعتا، پسر خودش که نمیشد، پسر خودش بود، نمیتونیم جواب اونو بدیم. اون بچه هم بابا نیاز داره، اون زن هم نیاز به شوهر داره، دخترم نیاز به پدر داره، اینها رفتن که ما بمونیم، این امانته رو ما نگه داریم. آقا حالا فرمایش آقای رحمانی درسته، واقعا گرونیه، ولی ما موقعی که میخواییم هزینه بکنیم، هزینه های لازم و ضروری جاریمون رو کم کنیم برای انقلاب خرج کنیم. این خیلی سخته. میگفتش که آیه قرآن، خدا موقعی که میخواست مسلمان ها رو امتحان کنه به مال امتحان میکرد، چون همه اهل نماز و روزه و نماز شب و اینا هستن، به مال امتحان میکنه. الان ما افتادیم توی این قسمت که از جمهوری اسلامی دفاع بکنیم و این با جهاد تبیین اتفاق میفته. اصلا به خدمت شما که حضرت آقا در 5/7/1401 به دانشجوها یه دستوری دادن، 1400 ببخشید 1400 اشتباه از من بود، ممنونم، 5/7/1400 یه دستوری به دانشجوها دادن، اونم مبنی بر جهاد تبیین. ما بیاییم یه محور افقی ترسیم بکنیم، محور زمان 5/7 میشه مبدأش، قبلشو داریم بعدشو داریم، حرکت ما رو این محور سعودیه یا باز مستقیمه، فرق کرده یا نکرده، زندگی ما از 5/7 حالا فرق کرده یا نکرده. این که فرمانده میگه بیا اینجا، فرمانده گفت بیا، آیا حالا کسی هستش بره یا نه؟ کربلا 4 یا کربلا 5؟ عملیات کربلا 4، خب تعداد زیادی از بچه ها افتادن تو تله دشمن و عملیات ناموفق بود، اما عملیات کربلا 5 موفق بود، جبران شد. تو کربلا 4 هم بچه ها رفتن، به حرف فرمانده رفتن، تو کربلا 5 هم همینطور، اونایی که بودن بعد کار کردن اونا مسئولن. امروز ما اون فرمانده ها هستیم، حرکت جامعه از 5-7 تا امروز یه حرکت سعودیه، دقیقا مثل نمودار تورمه، همینجوری داره میاد بالا. حرکت نخبگان حرکت سعودیه، یا نمیگیم نزولی، میگیم خطی صاف، موازی محور داریم میریم جلو. کدومشیم؟ دغدغه داریم، اما حالا باید وارد عرصه بشیم. چگونگیش؟ ما دو تا عرصه داریم برای جهاد تبیین، یک عرصه فردی، دو عرصه تشکیلاتی. تو عرصه فردی ما خودمون دوباره دو نوع مخاطب داریم، یک نزدیکان و مرتبطان خودمون هستن، خیش و قوممون، فامیلامون. دو مردم گذری و موقت کوچه بازار، راننده تاکسی، تو اتوبوس سوار میشیم. حالا ما تهران مثلا یه مدت میرفتیم با مترو میرفتیم، الان که 3-4 ماه من دیگه حال مترو سوار شدن ندارم، به خاطر همین میترسم اصلا، چون خیلی جذب سنگین شده، چون تنها به خاطر اینکه سوار نشدیم دیگه. الان برای ما جواب تحویل مترو نیست. نه میخوام بگم بحث میریم جلو، بعد شما آخر سر بگید. نه نمیخوام بحثو، نمیخوام بحثو چالشی نکن، من عرضم تمام بشه بزرگ را، بعد شما بفرمید. چند نفر؟ باری کردم دمتون گرم. این خودش حالا بذارید برسن جلو. دوستان ببخشید جسارت نباشه، مهدا شما هست کردم اولش هست کردم، شما اساسید بزرگواران هستید، بذارید هستم تمام بشه، بعدش یه ساعت بعدش من خدمت شما هستم، اجازه بدید چالش رو بذارید اون موقع، بذارید اول تنقیب بشه، بذارید تعویم بشه مسئله، بعد اون موقع بیایم خدمت شما هستم. می فرمایند این صحیفه حضرت امام جلد 15 صفحه 370 و 365، این عرضی که داشتم که امام فرمودش که حفظ نظام از حفظ جون امام زمان واجب تره، اونجا فرمده این آدرس بشه، دست شما درد نکن. ببینید توی نزدیکان و مرتبطین ما یه جور برخورد باید بکنیم، با گذری ها و موقت ها، اینا که چند دقیقه باشون هستیم، بقیه باید منبره اونو آماده کنیم، هم منبره پنجره‌ای داشته باشیم، هم منبره چند جلسه‌ای داشته باشیم. چند تا راه برد همه رو بلدید، شما مبلغید، من سه تاشو اینجا عرض میکنم. ببینید این که باید هنری باشه، شما باید هنرمندانه کار بکنید، اینو که همه بلدید. یکی اینا برای تاکید عرض میکنم، یک تکیه بر عنصر شنیدن به صورت خوب و فعال. موقعی که وارد میشیم بذاریم همه حرفشون رو بزنن. الان اینجا من در مقام حرف گوش کردن نیستم، این یه ساعت اول من بذارید حرفمو بزنم، شما اینجا اون مستمع خوب و فعاله باشی که بعد یه ساعت بخوایم با هم صحبت بکنیم. یک موقعی که وارد عرض جهاد تبیین میخوایم بشیم باید خوب و فعال باشیم. من محدودیت دارم، وگرنه چند تا از این فیلم‌های خارجی اسمشو ببرم که شما برید بشینید ببینید که چجور دارن جذب میکنن. مشاور اصلا کار مشاور و کار روانشناس قسمت اولش اینه که بشینه گوش بده خوب و فعال. این که مستمع خوبی باشین، آیه قرآن اومد گفتش که میگن که پیغمبر اذنه دیگه، اذن خیر باشین، حرف رو خوب بشنویم، این تحمل اونو ببریم بالا. یعنی اینکه اینطور نباشه که تا کسی حرفی به ما زد بخوایم در جا جوابشو بدیم. خیلی مواقع عزیزان تجربه کردید میدونید چی دارم میگم، تو هر صحنه ای که وارد بشید طرف فقط میخواد حرف بزنه، داغه، شما اگه بخواید جوابشو بدید این بدتر میشه، ولی موقعی که وارد میشه حرفشو که بزنه، موقعی که تمام میشه خب حالا چیه، بعد ده دقیقه که صحبت کرد دادشو زده حوارشو کشه، خب حالا صحبت چیه، هیچی فهم نمی‌خوام هم بگم. یعنی طرف تخلیه میشه. این که خوب بشنویم، همراهی کردن با مستمع، نه که بزنیم نظامو داغون کنیم ها، نه مثلا اگر که داره یه حرفی میزنه فعلا داغ داره یه حرفی میزنه، یه نقدی میکنه برخلاف خط فکری حتی سیاسی ما هستش اونو تعامل کن، بذار حرفشو بزنه، تموم شد بعد میخوایم جواب بدیم دیگه. یه موقعی میبینی اصلا اگه تموم شد دیگه طرف خودش جوابشو گرفت و ما یه امام جماعت داشتیم تو محلمون، خدا رحمتشون، ایشون حاکم شهر منطقه بودش. بعد نماز مغرب من یادمه یه دفعه نشستم تو محراب، میشستیم با هم بحث علمی، بعد نشستیم تو محراب، دو تا گروه متخاصم اومدن نشستن اونجا، آج آقا حق ما رو از این بگیر، اون میگفت حق ما رو بگیر. بحث در ارث بود، خواهر برادرها با هم اومدن، یه سری موافق یه سری مخالف اومدن حقشون رو بگیرن. دو ساعت تو محراب نشستن، این دوتا با هم دعوا کردن، این دو گروه با هم دعوا کردن، حاج آقا فقط نشست شنید. موقعی که تموم شد خودشون گفتن حاج آقا دست شما درد نکنه، حل شد، بلند شدن رفتن، بدون اینکه حاج آقا اصلا یه جمله نه یه کلمه حرف بزنه، فقط شنیدش. اینا اومدن جلو یکی نشستن، فقط داد بیدادشون کردن، خودشون به نتیجه رسیدن رفتن. پس اینکه خوب بشنویم، اوزون خیر باشیم و فعال. فعال هم که دیگه میدونید یه تاییدی هم باید بکنید دیگه. حالا اینکه من از اول که نشستم مثلا دوستان هی هر از یه تایید اینجوری میکنه، خب آدم خوشش میاد اینجوری دیگه، شما که خودتون میدونید دیگه. بعد ارزم به خدمت شما که همدل باشیم باش، همزبان باشیم. آقا اگه جایی واقعا مشکل هستش مشکل رو قبول کنیم، اما حالا ما راهکار داریم برای حلش. مثلا اینکه حضرت آقا فهمیدن که حضرت آقا منظورم آقا هست نه اون حضرت آقایی که تو ذهن همونه، آقا فهمیدن که آقا ما مثلا مشکل داریم، یا همین بحث مترو اینا مشکله، بشینیم با هم حلش کنیم. همدلی هم ببین تو مترو، حالا من میگم جرئت نمیکنم سوار شم، ولی خب من مجبورم سوار مترو بشم، اینجوری نیستش که سوار مترو نشم. ولی واقعا تو مترو مثلا هفته پیش سوار شدیم، اصلا به خاطر اینکه بخواد مثلا طرف فقط کفر منو در بیاره، تازه ما خیلی نسبت به شما جلوتریم، چون که به عمامه مشکی ما خیلی مردم احترام میذارم. فقط بخاطر اینکه کفر منو در بیاره، دو تا دختر بودن سن و سالی هم داشتن، اینجوری نیست که بگیم دختر بچه بودن حالا لجروزی، نه تقریبا شاید حداقل 30-35 سال حداقل سنشون بود. بعدش اینا تا ما رو دیدن وضع خیلی بد شد، خیلی بد شد دیگه. اگه تهران رفته باشید میدونید تهران مانتا دکمه نداره دیگه. آدرس نه تو مترو نمیشه میخ کوبید، میخ کوبیدن مال بیرون متروه، ما بلدیم داداش همه این کارا رو کردیم. حاجا حتما شما تلفن گرفتن، یعنی فکر نکنید لحظه این مدیونید که فکر کنید نه شما تلفن نمیگیرن. ولی این که نگاه میکنید میبینید نه این بحثا هست، متوجه طرف فقط نمیدونم. حالا اینجا اسم میارم، فیلم سنگسار رو دیدید شما؟ سنگسار سریا، سنگسار سریا رو ساختن فقط به خاطر اینکه دو قشر زحمتکش نابود بشن، نابودشون کنن، دو قشر زحمتکش رو واسه انقلاب نابود کنن. اینجاست، یکی قشر روحانیت، یکی قشر پاسدا. دیدید شما دیگه سنگسار سریا رو؟ یک هفته بعد اینکه ما جالب بود یه فیلم سنگسار سریا رو دیدم، بعد یه هفته یه زمانی ما توی این صفایه از حرم تا صفایه گروه امر معروف تبکل لسانی طلاب بود، تو اون گروه ما شرکت کردیم و یه خانمی بودش بچه کلش بود، اومد ما بهش تبکر دادیم، دعوامون شد، بحث بالا گرفت، طرف کلیوازی در آوردش. خب ما هم که نمیتونیم بشینیم حالا هرچی دوست داره بگه، دعوا شد، کشیده شد به پلیس امنیت و ما رو فرستادن دادسرا. رفتیم دادسرا، قاضی به نفع ما حکم کرد، شما ضابط بودیم مثلا یه جوره، قاضی به نفع ما حکم کرد. این خانوم بایستی میرفت واسه تعزی و بحث ستاره دار شدن دانشگاهش و اینا بود. قاضی گفت شما کاری ندارید بنویسم و میگم آقا بذار یه 10 دقیقه من با این خانوم صحبت کنم. 10 دقیقه با خانوم صحبت کردیم، تنها نبودم، تو سالن بودم، پدر خانوم بود، خواهرش بود، شوهر خواهرش هم بود، شما تلفنش هم خانم خودش داد البته. بعدش 10 دقیقه صحبت کردم، گفتم چند وقت پیش تو فیلم سنگسار سریا رو دیدی؟ گفت من یه هفته پیش دیدم. چی جالب، دو تایی یه هفته پیش دیدی. گفتم الان تو میخوای تمام عقده‌ای که از سریا داری سر من خالی کنی؟ گفت شما آخوندا شروع کرد حرف زدن، چیزی که شما همیشه میگید. یه خورده با هم صحبت کردیم، بعدش اینطور بخوام بگم چون تو حرم رفت و آمد داریم، چند دفعه من این خانم رو تو حرم دیدم اصلا 180 درجه عوض شده بود. چرا؟ چون تمام حرفش رو زده بود، انتقامش از روحانیت گرفته بود. این که میگم آقا مستمع خوب، فعال، همدل و همزبان تأثیر گذاره، داریم برای این دو قش میگیم، کار فردی خودمون رو میگیم. دو، بر عنصر عاطفه تو همین فعال شنیدن عنصر عاطفه رو رعایت بکنیم. هر بحثی که میخواییم داشته باشیم آخرش نذاریم با جر و بحث تموم بشه، با محبت تمومش کنیم. اشکال نداره دفعه بعدم با دعوا شروع بشه، ولی الان تموم بشه، با محبت تموم بشه. فرمود به حضرت موسی علی نبی نواله علیه السلام، فرمودش که برید سمت فرعون، ولی قولا له قولا لینا، باش خوب حرف بزنید. این خوب حرف بزنید یعنی محبت داشته باشید. اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت آقا یه سری از شیعیان هستن که اینا اهل شرب خمر هستن، اهل گناه کبیره هستن و اینا، اجازه میدید ما از اینها تبری بجوییم؟ آقا فرمود از فعلشون تبری بجویید، نه از خودشون. فعلشون بده، فعلو که بذاریم کنار میشه حاج قاسم سلیمانی. میگه که دوست داشتم که یه فرصتی داشتم که این دخترها و پسرهای فلانو بشنم باشون صحبت کنم. توی پروازم که میشستش هر کجا که میخواست بره، حالا پروازشو ما شنیدیم، شاید توی شهرم اینجوری باشه که اونه دیگه وظیفه اونایی که همشهریش هستن بیان بگن هرچی هرچی دیده، ولی تو پروازهای مختلف ما دیدیم شنیدیم که آقا موقعی که میشستش نمیرم وی آی پی بشینه، برخلاف من طلبه. خب من برم وی آی پی بشینم هم جاش راحت تره، هم درد سرش کم تره، هم عزت و احترام بیشتری داره. میرفت تو جمع مردم میشه و اگر یه جوونی میومد کنارش میشست یا یه کسی میومد کنارش میشست که با نظام و با دین زاویه داشت، موقعی که از پرواز پیاده میشد همه چیزش به هم ریخت، اصلا از بین رفته بود همه آرمان ها و همه هیمنه اندیشه ایش. و جالب بود که هر کاری میکرد آخرش میریخت تو سبد ولی فقیه، تو سبد نظام، یعنی به نفع اسلام کار میکرد، به نفع انقلاب کار میکرد. خود حضرت آقا بارها فرمودن شنیدید، میفهمن که من ملت ایران رو دوست دارم و براشون دعا میکنم. آیا همه ملت ایران آقا رو دوست دارن؟ ولی آقا میفهمن که من ملت ایران رو دوست دارم و براشون دعا میکنم. ببینید اینو داشته باشیم، این کسی که جلوی ما وایستاده داره با ما بحث میکنه، این دشمن نیست، این توسط دشمن گول خورده. خدمت خاتمی بودیم واسه دادن علاقه خاتمی و رسول الله خاتمی، میفهمدش که من یادم قبل از انقلاب یه دونه شبکه رادیویی ما داشتیم تو آمریکا که صبح ساعت یه ربع هفت تا هفت به زبان فارسی اخبار ایران رو پخش میکرد. اونم خیلی موقع خبری نبود، واسه همین زود رد میشد، این یه ربعش کمتر هم میشد و معمولا این یه ربع کمتر میشد، ولی یه رو بهش اختصاص داده بودن به زبون فارسی برای ایران حرف بزن، اخبار ایران رو پخش میکن. الان چی؟ الان چقدر ماهواره ها دارن به زبون فارسی کار میکنن؟ ببینید توی آلبانی چه خبره؟ این منافقا هر کدوم 1500 تا اکانت علکی مجازی دارن، فقط دارن علیه انقلاب کار میکنن. حق بدید به اون کسی که داره ماهواره نگاه میکنه، پس این فعلش غلطه، خودش غلط نیست. محبت رو داشته باشیم، این قول لعین داره همه باشه، اول با محبت. اصلا حدیدم داریم ها، میزان و حدیدم سر جاش، اما واسه شروعش وظیفه ما قول لعینه، براعت از کار نه از خود شخص. نگاه کنید همین سرود سلام فرمانده که داره همه جا پخش میشه، آیا همه اینا که دارن میخونن همه خانواده مذهبی انقلابی تیرن؟ نگاه میکنید توی تهران نوبه که داره پخش میشه خانومه اصلا حجاب نداره، ما که میخوایم تلویزیون نگاه کنیم احتیاط باید بکنیم سرمون رو دادیم پایین، وای والا اونایی که تو صحنن دیگه، ولی اومده داره سلام فرمانده رو میخونه. نگاه میکنیم اون آقا از اون سر دنیا با این که زرتشتیه و مسلمون نیست اما ارادت به انقلاب داره، میاد پویش رو میندازه، میبینیم کیا دارن سلام فرمانده رو از ته دل دارن میخونن. این آدم های بدی نیستن، کارشون بده، کاری به کارشون نداریم، ولی خودشون خوبن. پس دومین کاری که میخوام بگم عنصر محبته، با محبت برخورد بکنه. البته اصلا که خستگیتون هم در حواله استاد ما خدا رحمتش کنه آیت الله مجتهدی میفهمدش که یه آقایی بودش که توی اتوبوس سوار شده بود، اون موقع این آقا هر خانومی که میومد بالا بی حجاب بود، قبل از انقلاب هر خانومی که میومد بالا از بی حجاب بود و اینا هم هرچی ما نگاه میکرد، موقعی که قشنگ نگاه میکرد دفترشون عکس و افسار و ظاهرت بیرد هی دوباره نفر بعدی سوار میشد بیاد، موقعی که میخواست پیاده بشه این عکس و افسار و ظاهرت بیرد شد سرشون میداخت پایین، حواسش نبود سرش پایین بود، یه خانمی سوار شد یاد بغل دست زد میشه حاجا حاجا، گفت بله، گفت یه استغفار الله دیگه هم سوار شد یه نگاه بکنی. اینجوری این محبت رو داشته باشه. البته این که لعلک، حتی پیغمبر خودمون لعلک با خون نفسک، میخوای بکشی خودتو ول کن دیگه، بابا خدا داره دستور میده. ببین چقدر پیغمبر خوب بود، حتی تو مدینه پیغمبر خوب بود، نه پیغمبر، همه اهل بیت. میگه که شب داشتیم با امام صادق علیه السلام حضرت داشتیم میرفت، منم به هر حال به هر چیزی بود به حضرت ملحق شدم، رفتیم توی یه محله، حضرت شروع کردش به یه سری از فقرا که خوابیده بودن زیر سرشون شروع کرد نون گذاشتن. اون موقع که اومدیم بیرون گفتم آقا میدونید اینا دشمنای شما؟ آقا گفت بله میدونید. گفت پس چرا بهشون نون میدید؟ آقا گفت اینا اگه شیعه ما بودن که ما خورشتشان بهشون میدادیم. بابا لعلک باخون نفسک اینه، محبت رو داشته باشیم. تو عقد فردی اگر به من بی احترام میشد سری داغ نکنم، با محبت با طرف برخورد کنم. و سوم که خیلی سخته، من خودم اینو ندارم ولی شما داشته باشید، صبور بودن تو بحثه. این که بشینی طرف هرچی دلش میخواد بهت بگه، همه آرمانات رو بزنه، ولی بذار خودشو خالی کنه. این ستا رو با هم داشته باشیم، یکی خوب شنیدن، مستمع خوب باشیم، یکی محبت بکنیم، یکی هم این که صبور باشیم، مخصوصا در رابطه با اقوام. این ما با قوم و خویش هم رفت آمد داریم، صبور باشیم. اگه الان جواب نداد دو سال دیگه جواب میده، به شرطی که صبر داشته باشیم. پیغمبر بعد از 3 سال تبلیغ مخفیانه، بعد از 3 سال دعوت مخفیانه، دعوتشون رو علنی کردن برای قوم و خویششون، اما دیدید که چه اتفاقی افتاد. بار دوم تکرار شد، بازم خرابش کردن. حتی با پیغمبر کینه داشتن. موقعی که پیغمبر بعد از 10 سال وارد مکه شدن، فهمیدن که هر کسی به خونه ابو سفیان پناه ببره در امانه. ببینید این صبر داشتن مخصوصا در مورد قوم خویش ما خیلی سخته، خیلی سخته. اما نمونه های زیادی داریم، کسایی که صبر کردن الان دارن سودشون میبرن. یکی از دوستان ما بودش، قضیه مال 30 سال پیش دارم تعریف میکنم خدمت شما. یکی از دوستان ما بود، هم مدرسه ما بود، تو خانوادهشون هیچ کدوم انقلابی که هیچی مذهبی نبودن. این آقای تنه خودش رفت بسیج، آشنا شد، یواش یواش شروع کرد تغییر تحول دادن. الان حدود 10 سال، یعنی 20 سال زمان بردش، الان حدود 10 ساله که خانواده اینا به جز اهل بیت کسی رو نمیشناسن، به جز اهل بیت کسی رو نمیشناسن. اون موقعی که سفره لاکچری کیش بود، اون موقع همه ترکیه را نرفتاده بود، اینا فامیلاشون همش کیش بودن، میرفتن فقط واسه خوشگذرونی، نه واسه چیز دیگه، تجارت اینا نمیرفتن، میرفتن واسه خوشگذرونی. ولی الان خب من با اینا در ارتباط هستم. ببینید من ماهی یه جلسه میرم واسه اینا منبر میرم، اینا در هفته هر هفته جلسه مذهبی دارم که ماهی یه دفعه شون مثلا من میرم واسه شون صحبت میکنم. سفر که میخوام برن همه هم مقامشون رو میذارم، فقط کربلا و مشهد. ولی 20 سال کار کردیم بنده خدا، این صبور بودن جواب میده، مخصوصا تو عرصه انقلاب. یه نظر فردی بود، گفتیم از نظر فردی ما دو قشر داریم، یکی نزدیکان و مرتبطانمون هستن، یکی هم افراد گذری و موقت که گفتیم باید با اینها ارتباط داشته باشیم. 24-5 تا مهارت هستش که بلدید، ولی تو کتاب جاد تبین هم هستش که 3 تاشو اینجا عرض کردیم. اما
از لحاظ تشکیلاتی ما باید با کیا کار کنیم؟ اول که این جاتبین باید تشکیلاتی باشه. یه صلوات بفرستید.
الله
ارزم به خدمت شما که از لحاظ تشکیلاتی باید حالا که میخوایم جهاد تبیین انجام بدیم بریم روی نیروهای انقلابی. وقت کمه، بریم روی نیروهای انقلابی. حالا چرا بریم روی نیروهای انقلابی؟ چون زحمتمون کمتره. چرا؟ چون اینا خودشون مؤمنن، متدینن و خود اینها با اقشار خاکستری در ارتباطن. اگر ما بیایم بچه های مؤمن انقلابی رو تقویت بکنیم، اینا خودشون کلی مثل شما که الان تو تعبیرتون همه مؤمنن، با شما دارن کار میکنن، جامعه هدفتون مؤمنن، همه انقلابی هم، حالا تک و توک هم شاید انشالله غیر انقلابی هم پیدا بشه، ولی این که جامعه هدف اگر رو قشر مؤمن، واسه همین اگر که جلسه ای دارید حتما یه جلسه خصوصی واسه خود کادر باید داشته باشید، چون دوباره این بچه‌های کادر هم خودشون نیاز به بازسازی دارن، هم اینا دوباره جای دیگه با کسای دیگه ارتباط دارن، جدا از این ارتباطی که با جمع ما دارن. پس بریم روی نیروهای انقلابی کار بکنیم، چون که اینا خودشون با افراد مختلف و قشر خاکستری هستن. اصلا پیش بردن انقلاب مال ایناست. امام فرمود یک موی کوخنشینان به همه کاخنشینا میارزه. اگر نبودن کوخنشین ها، اگر نبودن انقلابی ها، اگر نبودن مؤمنین و متدینین، هیچی نبود. اینا پیش برنده انقلاب هستن، پیشران انقلاب. که از تا آقا میفهمن که پیشران باید داشته باشه این انقلاب، اونا که میان پای کار نظام و انقلاب وامیستن، اونا همین قشر مؤمن و انقلابی هستن. نمیگم نمی سراغ اونا دیگه، ولی اون تشکیلاتی نیست، تشکیلات سراغ اینها بریم. قشر خاکستری همونجوری که گفتم، قشر خاکستری این همه تهاجم اطلاعاتی روشون هستش، از شبکه های ماهواره، از کانال های شبکه های مجازی. ببینید تلگرام فیلتر شد، بچه ها اومدن غالبا اومدن تو ایتا، ولی باز دوباره میبینید تو تلگرام میبینید نه، اونایی که تلگرامی بودن هستن، دارن بحثن میکنن. و حتی جالبه که آدم اگه فرصت هم داشته باشه بره با اینا بحث هم بکنه، ولی اینا تو این کانالا دارن میچرخن، دارن میبینن. حتی افرادی که علاوه سطح اقتصادی تو جامعه جزء دهکای دوم سوم حتی دهک اول هستن، اینا دارن بمباران میشن. پس زحمت زیاد بعد واسه اینا کشید، وقتمون هم کمه. وقتمون کمه، نه وقت الان کمه، میگم وقت کار کردنمون واسه تعبین کمه. اینا در بمباران شبکه های بیگانه هستن، با یکی دو جلسه هم نمیشه اینا رو اقناع کرد، مگر اینکه واسهشون برنامه بریزیم. برنامه ریزی بکنیم، بسم الله یه شبکه تشکیل بدیم اصلا واسه اینا، بریم مستقیم رو اینا کار بکنیم، ببینیم باید واسه اینها چی کار کنیم. خسته شدید، ببخشید من یه جمع‌بندی تا اینجا بکنم و دیگه از اینجا به بعدش سعی می‌کنم تونتر بگم تمام بشه. گفتیم جواب تبیین چیستی، چراشو که بلدید، فقط بدونیم که این امانت هستش، باید انجام بشه. این چرایش به خاطر اینکه این امانت حفظ بشه، برای اینکه برسیم به اون گام پنجم تمدن اسلامی. عزیزان گام پنجم تمدن اسلامی تازه میشه اول مقدمه ظهور، مقدمه ظهور الان نیست، تازه ما برسیم به تمدن اسلامی میشه مقدمه ظهور، سریعتر بریم. برای این گام دوم که حضرت آقا فهمیدن که روش کار کنه، یکی از چیزایی که الحمدلله ما فقط خوندیم و کنارش رد شدیم گام دوم بود، کار کردن، نقش خودمون رو تو گام دوم انقلاب تعریف بکنیم. ارزان به خدمت شما که این بار امانت رو برای اینکه به مقصد برسونیم وارد جواب تبیین بشیم، که آقا از 5-7 فرمودن 5-7-1400، گفتیم از 5-7-1400 رو محور زمان حرکت خودمون رو بسنجیم. برادران اگر که مستقیم بوده متضرر شدیم، ان الانسان لفی خسر، خیلی هم خسرانیم. حداقلش ما قبلش وقت فکر می‌بودیم، ولی اگر نبودیم از 5-7 به این ور باید سرعت شتابدار رو به بالا بگیریم، سعودی باشه و با شتاب بالا. اگر نبوده از الان به بعد واردش بشیم. جواب تبیین رو یه چیز دستور از طرف ولی فقیه بدونیم که هست، ولی فقیه دستورش دستور امامه، واجب الاطاعت اگر امام واجب الاطاعت است، اوامر ولی شفیع هم واجب الاطاعت است. خدا حفظ کنه خدا خان رسول الله. دیدید این کلیپش اومد بیرون، میگفتش که آقا نسوا اینجا نشسته بودن، جای شما داشت به اون آقا میگفتش، میگفت جای شما نشسته بودن. من به ایشون گفتم که مردم حزب الله اینجوری هم که اگر فکر کنن آقا مد نظرشون یه چیزی هست، فکر کنن که آقا مد هنوز بیان نشده، منوی آقا هستش، میرن انجام میدن. اما تو ایران شما اینجوریه که اگر که آقا یه چیزی دستوری بدن، بعدش شما میشینید دوره هم این تیکه رو به فارسی گفت آقا یه چیزی فرمودند، ما هم نظر خودمونو داریم دیگه، داریم این حرفا زیاده که آقا یه چیزی فرمودن نشه به اینجا، ولی فقیهه نباید حرفش رو زمین بمونه، ما اهل کوفه نیستیم. علی تنها بماند، ولی واقعا علی تنها. چند سال پیش اون شاعر اومد خدمت آقا، گفت آقا شما دستور بدید تو جمع شاعر، آقا خودشون فرمودن دیگه، حالا طبقه پایین که بودیم یکی از این آقایون گفتش که آقا شما دستور بدید ما بریزیم. آقا من شمشیر گرفتم تنهایی دارم از چپ و راست حمله میکنم، بیایید بسم الله عرصه بازه. درد ولی فرق این حرف رو بزنه ها. اگر رسیدم آخر سر یه روایت در مورد عمار رو یادم بندازید که بخونم، که عمار رو حضرت اینجوری بگم بهتون، عمار رو حضرت امیر زد تو سینش گفت برو من به تو نیاز ندارم. این روایتش اگه خواستید بگید دوستاتون بگم. عماری که میفرماید که اینه عمار، حضرت آقا فرمود اینه عمار، اون عمار رو داره میگه. تو جنبه فردی که وارد بشیم چند تا راهکار داریم، تو جنبه تشکیلاتی وارد بشیم، تو جنبه تشکیلاتی بریم سراغ نیروهای انقلاب اگه وقت کمه، برای نیروهای غیر انقلاب و قشر خاکستری برنامه ریزی بکنیم. اما جهاد تبیین رو ما توی سه تا عرصه وارد بشیم. یک عرصه درمانی که یه نکته بگم یادم رفتش تو مورد قبلی، برای قشر انقلابی، تو قشر انقلابی چهارمین دلیلی که ما باید بریم سراغ قشر انقلابی اینه که دشمن برای ریزش اینها کار کرده، داره برنامه‌ریزی میکنه که اینها ریزش کنن. تو مقاله بنزین سال 98 بچه حزب الله ریزش کردن. ما خدمت مرحوم آیت الله علوی گرگانی رسیدیم بعد از تقریبا 20 روز، بنده خودم ازشون سوال پرسیدم گفتم آقا تکلیف اون فرمایش شما چی شد که فرمودید که مجلس برگردونه؟ ما نفهمیدیم چرا این حساده شد. ایشون ما اشتباه کردیم، ما با تفکر انقلابی آقا فاصله داریم، نفهمیدیم آقا منظورش چیه، بنابراین زود اقدام کردیم. حرف همون حرف آقاست، بنزین باید 3 تومن بمونه، چون دلایل قانونی ایشون از باب تبعیت از ولی فقیه اولین حرف رو فرمودن و بعدش مسائل علمی مطرح میشه، استدلالات مطرح میشه. دشمن داره واسه این ریزش اینا کار میکنه. بچه حزب الله تو قضیه بنزین ریزش کردن، تو این قضیه اخیر گرونی ها باز دوباره یه ریزشی داشتیم. فشار اقتصادی هست، اما یادمون باشه که اومد خدمت امام صادق علیه السلام یا امام رضا علیه السلام، شروع کرد شکایت کردن و اینا، آقا نمیدونم اونایی که دشمنن چی دارن، ما که دوستی نداریم. شروع کرد از وضعیت معیشت صحبت کردن، شکایت کردن آقا فهمیدن شما داراترید، آقا ما چه دارایی داریم، آقا فهمیدن که حاضری همه اینا رو داشته باشی اما محبت ما رو نداشته باشی. گفت آقا نه، آقا فهمیدن پس شما دارایی بیشتری دارید، تحمل کنید. الان حاضریم بریم تو حکومت غیر از ولی فقیه زندگی بکنیم، ولی آسایش و رفاه داشته باشیم، مثل عربستان، مثل ترکیه قشنگ آسایش داشته باشیم، تحریم نداشته باشیم. حاضریم یا نه؟ اگر حاضر هستیم بریم که برید، اگر حاضر نیستیم بمونیم پایین نظام. بچه ده نودیه میگه من پایین نظام میمونم، ولی من حرفم فرق میکنم. موضوع ریزشامون هم باشیم. پس انواع جواب تبیین یک جنبه درمانی داره که این گفتیم که بریم سراغ قشر مذهبی، جلو ریزش‌های قشر مذهبی رو بگیریم که اینا با قشر خاکستری در تماس هستن. دوم ارزم به خدمت شما که تعمیقی، که این جواب تبیین اگه ما می‌خوایم وارد بشیم باید اطلاعاتمون تکمیل بشه برادر من، تو قسمت‌های مختلف. یکیش نرم‌افزار اندیشه امامین انقلابه، اینو ما باید مسلط بشیم به اندیشه امامین انقلاب. البته دو تا نیست، یکیه حاج قاسم موقعی که شهید شد حضرت آقا فهمیدن تربیت یافته مکتب امام بود. نگاه میکنیم میبینیم بعد از اینکه جریان میدان و دیپلماتی مطرح شد، حضرت آقا فرمایشاتی فرمودن که 10 سال قبل حاج قاسم اینا رو گفته بود. آقا نرفتن رو حاج قاسم کپی کنن. حاج قاسم میفهمه که کجای کاره. این نرم افزار رو حاج قاسم هست، میفهمه. من این جمله رو بگم، ما باید با آقا و امام هم خط بشیم. صحبت حاج احمد کاظمی رضوان الله علیه روز 2 خرداد 61 رو گوش کنید، ساعت 1:02 نصف شب. میگه آجه ما وارد خرمشهر شدیم، خرمشهر رو خدا آزاد کرد. صبح پیام امام چیه؟ خرمشهر رو خدا آزاد کرد. پس و پیش جمله مثلا حاج احمد میگه خدا خرمشهر رو آزاد کرد، امام میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد، ولی عبارت همون عبارته. اینجوری نیستش که امام از حاج احمد گرفته باشه، نه، خط همون خطه. امیرالمومنین اگه بود همون اتفاق میفتاد. وصیت‌نامه امام چقدر این وصیت‌نامه مخفول مونده، چقدر مخفول مونده. من خواهش میکنم حتی این وصیت‌نامه امام رو برید با صوت آقا گوش بدید که آقا داره گریه هم میکنه. سال 68 کتابی داریم به اسم جدال دو اسلام، مال حضرت آقا هستش. کتاب به اسم جدال دو اسلام، دارم میگم تو بحث تعمیری یه سری کتاب ها هستش، برای اینکه با تو بحث تعمیری ما باید با نرم افزار اندیشه امام انقلاب آشنا بشیم. کتابا رو دارم میگم. یک، وصیت‌نامه امامه، وصیت‌نامه الهی سیاسی که حاج قاسم هم تاکید داره روی این وصیت‌نامه. دوم، کتاب جدال دو اسلام که مال حضرت آقا هستش که اسلامو مقایسه میکنه. آینده از آن حزب اللهیاست، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. آینده مال اسلام، ان حزب الله هم الغالبون. حزب الله غالب میشه. مثلا ما دو تا اسلام داریم، یه اسلام وهابیت داریم که معروف به اسلام سعودیه، یه اسلام مکتب امام خمینی داریم. کدوم این دو تا قراره بره بالا؟ اینا یه جدالی با هم دارن. آینده مطمئنن مال اسلامه، البته اگه خوب پیش بره. این جدال دو اسلام مال حضرت آقا هستش. برای اینکه اصلا آقا رو بشناسیم، کتاب خونه دلی که لعل شد، چقدر این کتاب قشنگه. خدا آقا این کتاب رو نوشتم، به زبان عربی هم نوشتم، برای بچه حزب الله لبنان نوشتم. چند نفر خوندم کتاب خون دل که لعل شده؟ وای کلا. آدم امیدوار میشه ها، میدونی؟ یعنی تخصیص اکثر میخوره اینجا. خدا رو شکر. خون دل که لعل شد کتابی که خدا آقا به زبان عربی نوشتم، بعدش سال 2018 تو لبنان چاپ شد. ما اومدیم تو ایران این کتاب چاپ شده تو لبنان، چه کتاب قشنگیه. به اسم خود آقا نوشتن، این مصدر نصر را. بعد ما اومدیم اسم شعبت این خونه دلی که لرجو، تقریبا یه اسم دیگه، جفتش یکیه. مطمئن اونجا تاکید بر مقاومته، اینجا فقط جنبه تعریفی داره. خونه دلی که لرجو، خاطرات خود نوشته خود حضرت آقا هستش، مال زمان مبارزاتیشون، بیشتر از اون موقعی که تشکا بردن. خب کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، اینو خیلیاتون خوندید، ولی باز هم بخونید. این کتاب باید هی خونده بشه. توی دفتر حفظ و نشر حضرت آقا در قم یه طرحی تو ماه مبارک بود به اسم طرح پویش، کتاب طرح کلی 4 محور داشت: تفسیر، تربیت، سیاست و اجتماعی. یکی از اینا هر روز توسط یکی از اساتید یه بحثی مطرح میشد. توی ایتام اگه برید همین کانال هستش و محتوا اونجا بارگذاری شده. یکی از اساتید که من خودم 3 بار پیش ایشون این کتابو دوره کردیم، با هم مباحثه کردیم، بعد ایشون میگفتش که من هر دفعه که این کتابو میخونم مطالب جدید دستم میاد. بعد اونجا این چیزی که آقا 53 فرمودن، طرح کلی آقا میگن نظام اسلامی اینه. سال 81 فرمودن ما یه زمان این حرفا رو زدیم، تو مقدمه کتابی خونده باشید یادتونه، میگن که یه حرفای ما زدیم سال 53 که فکر نمی کردیم که انقلاب اسلامی به تا 50 سال دیگه تشکیل بشه، ولی مبانی همینه. الحمدلله انقلاب تشکیل. امروز اگه کسی بخواد مچ ما رو بگیره، با این کتاب میتونه بگیره که از مبانی ما تخطی کردیم یا نکردیم. کتابی هستش به اسم همرزمان حسین علیه السلام، کتابی که تا میگیم همرزمان حسین ذهنا میره سمت اونایی که نخوندن کتابو. همرزمان حسین کتابی که حضرت آقا نوشتن، یعنی کیا؟ اونا که نخوندم بگم، میخوام اینم ذهن شما انصرافش به کدوم سمت میره؟ بعدا مترو کدوم بر میره؟ همرزمان حسین کیان؟ همرزمان حسین غیر امام حسین. ببینید کتاب همرزمان حسین مال ائمه بعد از امام حسینه، مال چهار امام بعد از امام حسین، حرکت انقلابیشون بررسی شده ها، از امام سجاد تا امام کاظم، و بعد اونجا مسائلی رو مطرح میکنن. همرزمان حسین عابس نیست، مسلم نیست، قمر بنی هاشم نیست، همرزمان اونهایی که با ابی عبدالله توی جبهن. امروز میشه شماها که توی جبهه در یه چیز دارید میجنگید، اونم ولایت حقه. ولایت حق امروز بحث ولایت فقیه، ایشالله به زودی زود میشه بحث ولایت امام معصوم. کتاب بعدی دو تا کتاب هست، یکی کتاب جزوه گام دوم که فقط متنشو بخونیم، یک کتاب دیگه چاپ شده گام اول. آقا این که گام دومه، گام اولش کو؟ سوال نشده تا الان واسهتون؟ خب این گام اول باید یه چیزی، یه سندی باید داشته باشیم ازش دیگه. گام اول فرمایشات آقا در اولین سالگرد حضرت امام در بعثت زهرا هستش، سال 1369، 14 خرداد 1369 کتاب چاپ شده به اسم عهد مشترک. کتاب عهد مشترک، البته این کتاب این فرمایشات حضرت آقا شرح هم بهش خورده به اسم کتاب منشور معارف انقلاب اسلامی، که این خیلی کتاب قطوری هستش. اگه بخوایم که وارد بشیم، تعمیق ببخشیم به خودمون، بایستی اینو داشته باشیم. اگه این کتابا رو خوندیم عزیزان، اول خودمون و ذهنمون واکسینه میشیم و حواسمون بگیر اسمشو. انسان 250 ساله رو میخوام ببینید. انسان 250 ساله در مورد سیر تاریخیه، ولی هم رزمان حسین تاریخ و تربیته، چون ما داریم برای انقلاب اسلامی کار میکنم، نه تاریخ تحلیلی نیست، جفتش هم برای ما تا آقا من هم خوندم آج آقا میدونم دیگه، هم رزمان هم خوندم، اونم خوندم، بحث تربیتشو دارم میگم. بحث تربیتش اگه بخوایم وارد بشیم، تربیت یعنی آقا تو همرزمان حسین، همرزمان مال حضرت آقاست، آقا تو همرزمان حسین مستنو داره تربیت میکنه، تربیت انقلابی میکنه، مثل کتاب طرح کلی که کتاب تربیتیه، این کتاب هم تربیتیه. متأ کتاب انسان 25 سال نقدی بهش نداریم، ما به حال زحمتی که کشیده شده بیانات آقام جمع شده، سیر 14 سیر 12 امام هستش، از امیرالمومنین تا امام عسکری و امام زمان هم توضیح داده شده، اون تاریخ هستش، اون تاریخ تحلیلی به اون صورت هم نیستش، اما این 4 امام اگه بخونید تحلیل و تربیت با هم اون هست، اونو کاری نداره، اونو اضافه بخونید. من اصلا این بودش فرصتتون اگه کنه، اینها مهمه، اینا رو بخونید، اگه نه هر چی آدم کتاب بیشتر بخونه که راحت‌تر بهتره. پس شد انواع جواب تبیین، یکی درمانی بود که گفتیم بریم رو قشر انقلابی کار کنیم، دوم تعمیقی که خودمون اطلاعاتمون ببریم بالا و به درد جمعهای خصوصی تر میخوره، سوم هجومی هستش. آقا قرار نیست ما همیشه انفعالی عمل کنیم، باید فعال عمل کنیم، یه جاهایی باید فعال عمل کنیم. میخواستم مثال از جنگ سوریه بزنم ولی نمیزنم که ما چقدر فعال عمل کردیم. دوستانی که آشنایی ندارید یا اگرم آشنایی دارید، برید فرودگاه تنف رو بخونید، ببینید تنف توی سوریه کجاست و حاج قاسم چجوری اینا رو به خاک ذلت نشون. من فقط بگم تنف مال آمریکایی هست، روی جاده ابریشم هم بنا شده، جاده ابریشم فعلی، نه جاده ابریشم قدیما، جاده آسفالت هست. اینا اومدن فرودگاه، اومدن پایگاه رو روی جاده بنا کردن، یعنی جاده شده قسمتی از اینا. 50,000 کیلومتر، یعنی 1 کیلومتر 2 کیلومتر نیست بشه دورش بزنی، 50,000 کیلومتر. حاج قاسم تنف رو بدبخت کرد، مستقیم با آمریکا تو بوکمال و تنف درگیر شد. یه جایی باید هجوم ببریم، اینجوری نیستش همش انفعالی برخورد کنیم، به دشمن، به قرضدادها باید هجوم ببریم، به هیمنه دشمن باید هجوم ببریم. و حرفایی که داره میزنه متاسفانه تو این قسمت اون آقای زرتشتی خیلی فعال داره عمل میکنه. حالا من ابایی ندارم اسمشو ببرم بگم امید دانا، ولی نه میخوام ردش کنم، نه میخوام تاییدش بکنم، هی دارم میگم زرتشتیه، بدونید که یه زرتشتی انقلابی شده این، فعلا الانو دارم میگم، کاری به قبلش و چیزش ندارم. ببینید این یه مرتد که مال مسلمونه، این مسلمون نبود از اول. نه این از اول زرتشتی بود. ببینید این دورش رو طی کرد، شاید همون بشه، نمیدونیم، شاید همون بشه، واسه همین میگم تایید شما. ولی همین آقا الان صفر وایساده داره از انقلاب دفاع میکنه، جواب تبیین را انداخته. ببین این مال این موقعی که وارد بشه، این آقا اون وقت تو جزایر قناری نشسته، جزایر قناری اگر نسبت به انقلاب اسلامی بد بگی میبرن بالا، ولی آقا بالا نمیره. درست سوال همینه چون خانم ولی کارو انجام داد، هیچ
کارو
ولی کارو انجام داد، چند تا تو مقاله ما نفوذ کرد بین مردم ما نفوذ کرد، اما هیچ کس واسطه‌ای برای دولت رو چرا عرض میکنم؟ عرض که نمی‌کنم، میشناسم صحبت شما رو، چون که من قرار همه چی رو بدونم که. حالا اصلا بحثم اینه آقا، من از الان ببخشید وقت من تموم شد، ولی 10 دقیقه با من باشید، 5 دقیقه سعی می‌کنم 5 دقیقه تمومش کنم، 5 دقیقه با من باشید این عرضم تموم بکنم، حیفه. اگه فکر می‌کنید که خسته شدید نگم، ولی یه 5 دقیقه یه عرضی بکنم. چشمه رحمانی، چالش هایی که ما پیش رو داریم تو جنگ تبیین، اینا رو باید تو جهاد تبیین اینا رو باید حواسمون بهش باشه. یک، جنگ روانی دشمنه. ببینید متروپول سقوط کرد، توی شیکاگو هم تیراندازی شد، خبرهایی که اومد چند تا خبر از متروپول اومد، چند تا خبر از شیکاگو. خبرهای متروپول چه عکسایی توش بود، خبرهای شیکاگو چه عکسایی توش بود. نگاه کنید دیگه، 80 تا خبر واسه متروپول کار کردن، 2 تا خبر واسه شیکاگو. شیکاگو بردن توی 20 کیلومتری والدین رو مستقر کردن، 4 تا عکس ازشون گرفتن که اینا مادرهایی که نگرانن. متروپول اومدن همه چی رو نشون دادن که مردم دارن، تازه دروغ هم آوردن روش اضافه کردن، برای اینکه کار دیرتر انجام بشه سگای خونگیشون رو برداشتن آوردن کارو تعطیل کردن. که حالا بمونن، این جنگ روانی باید حواسمون بهش باشه، هرچی دشمن میگه درست نیست. اینی که دارم میگم از این بابه، چون طرف میگه آقا اخبار ما دروغه، ما اخبار راست از اون ور میشنیم، من با این پیشفرض دارم این حرفو میزنم، وگرنه ما که اعتقادم به این که به دشمن هیچ چی نمیشه اعتماد کرد. حضرت امام فرمود حتی اگر از پشت بام کاخ سفید اذان هم گفته بشه ما بهشون اعتماد نداریم و این خصومتمون رو با آمریکا حفظ خواهیم کرد. شیطان بزرگه. ولی اینکه این جنگ روانی حواستون باشه، خیلی داریم واردش میشیم و دشمن داره بهره برداری میکنه، نمیخوام واردش بشم. این بحث گرونیاست. اونجا که گفتم هم دل بشیم، هم زبون بشیم، با محبت باشیم، آقا گرونی هست، مطابق بیم تحلیلش کنیم تو جهاد تبیین، تبعیض‌هایی که هستش. مثلا همین که الان حاج آقای رحمانی فهمیدن میفهمن که من رودبار فهمیدید شما زرن فهمیدن، من زرن پیاده میشم 150 تومن، تازه حاج آقای سلیمانی باید بره کرمان، از کرمان به اون بعد تازه تا کرمانش 270 تومنه. نمیخوام اینو بگم تبعیض هست یا نه، ولی اینکه بعضی تبعیضایی که بین اقوام مختلف، بین اون ژن خوب و ژن بد اینا هستش، اینا رو باید قبول بکنیم و اینو تعظیم بکنیم که اینا مال انقلاب اسلامی نیست، اینا کسایی که سر سفره انقلاب به زور اومدن. مسئولان ضعیف ما داریم، قرار نیست همه مسئولان اون قوی باشن و ما بگیم انقلاب اسلام. بله اسلام به خودی خود هیچ عیبی نداره، هر عیب که هست زبد مسلمانی ما، تا ما مسئول ضعیف هم داریم، ما مسئول اشرافی هم داریم، مسئولی که بلند شه بگه که من هیچ امیدی به ایران ندارم، که ایرانی‌ها حتی یه آفتاب هم نمیتونن بسازن، پس ما باید خود رو از خارج وارد کنیم. یا میگه که آقا من مثلا باید بیام آبگوش بزباش بخورم بیام کار کنم، نه من باید بزنم جوجه بزنم، نمیدونم چی بزنم تا بیام کار کنم. اینا رو داریم، اینا بگیم. ما میخوایم از جمهوری اسلامی حمایت کنیم، نمیخوایم که مصلحت و منفعت افراد رو حفظ بکنیم. به ما چه؟ آقا تو جمهوری اسلامی باید درست زندگی بکنیم. کتاب داستان سیستان رو خوندی؟ داستان سیستان مخصوصا اون 3-4 صفحه آخرش رو یه نگاه بکنید، خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. میاد حضرت آقا رو وصف میکنه، داستان سیستان مال اون سفر آقا به سیستان بلوچستان هستش، که اون 3-4 صفحه آخرش خیلی درد داره، خیلی درد داره. جان حالا یه سوال من میپرسم، این سوال رو بذارید بعد از اینکه جلسه تموم شد جواب بدین. همه اینا که گفتیم تو تبیین وارد میشیم. حالا یه سوال، آقا با این همه که داریم میگیم، مواردی که داریم میگیم و داریم میریم، چرا ما هنوز وضع مملکتون بعد 44 سال همینه؟ مگر نمی تبیین انجام بشه؟ پس چرا وضع مملکتون بعد 44 سال همینه؟ به خاطر اینکه خودمون و مستمعمون همه توی خطیم. این حرکت خطیه هنوز هست، هیچ تغییری تو بین ما و مردم داده نمیشه. مردم رو کاری نداریم، خودم رو داریم میگیم. اول قشر مؤمن و متدین به عنوان جامعه هدف. چرا پس ما هنوز عقبیم؟ به خاطر اینکه منتقل نشده این مساله. نمونهش گام دومه، تقریبا 97 آقا فهمدن، 98-99 401، الان 3 سال و نیمه که از بیانیه گام دوم داره میگذره. خیلی جاها هنوز بیانیه رو کسی درست نزده ببینه چی آقا نوشتن. مهارتایی که لازم داریم، ارزم دیگه آخرین ارزم سری بگم، مهارتایی که واسه جواب تبیین لازم داریم، برادر تا این مهارت ها نداشته باشیم وارد عرصه جواب تبیین نشویم. جواب تبیین میدونید جهاده، هر کاری اسمش جواب تبیین نذاریم. تو این کتاب جواب تبیین هم آقا فهمدن تو سخنرانی هاشون هستش ببینیم. برای اینکه ما وارد جواب تبیین بشیم مهارت های لازم داریم. یک اندیشه امام انقلاب مستقر تو ذهن ما جا بیفته، باید این مسلط بشیم به اندیشه امام انقلاب. دوم بصیرت رسانه‌ای، همون جنگ روانی دشمن رو خونسرد میکنه. سوم کار کنیم که مهارت اقناع، صنعت خمس رو نمیگم که بریم جدلی بحث بکنیم، مهارت اقناع یاد بگیریم، یعنی بدونیم از کجا شروع کنیم به کجا ختمش کنیم. برای هر موضوعی که میخوایم وارد بشیم هم اطلاعات کافی داشته باشیم و هم مهارت لازم. تو بحث اقتصاد میخوایم بحث کنیم، تو یارانه ها میخوایم بحث بکنیم، تو دشمنی امریکا میخوایم بحث کنیم، حتی تو جنگ رسانه‌ای میخوایم بحث کنیم، اطلاعاتمون و مهارتش رو داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. معذرت میخوام اگر که بحثی مطرح شد، جسارت خدمت دوستان شد، من به خدمت شما هستم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. از همه دوستان ممنون و متشکر هستم. انشالله که بنده هم به عنوان کوچیک شما هستم، انشالله که هممون سرباز باشیم برای ولی فقیه، و انشالله که بتونیم این وظیفه‌ای که ولی فقیه به دوش ما گذاشته رو به نحو احسن انجام بدیم انشالله. پیوست
فقیر رو تشکر رو استاد دوت فرموندن بزرگواری که اگر دوستان ما همون در خدمت آیون هستیم انشالله در خدمت شیخ مدران بعد از صحبت های شما بزرگ، اگر سوالی دارید اول از استاد، بعد انشالله گروه هایی که تر دارن برای حالا برنامه اجاز تبیر در خدمتشون یکی دوتا گروه باشیم برای بگم چه کار کردن، چه کار میخوان بکنن، خب یه هم افضایی با هم داشته باشیم. اگه سوالی دارین از استاد که
ببخشید شما بشین روی
من من سال نشست و نورا رفت تشریف داشته باشید
در فضای مجازی شما فرمونی جو اما روش ها یه تبیین جهاز تبیین رو نفرمونی اما الان یکی از یک دقیقه هایی که رفتن امراض دارن و در ساده هم و خورده هم بیانشون فرمیدن بحث فضای مجازی هست و این فرمونم فضای مجازی منبوط امراض اسلامی اهمیت
درست.
ما گروه تبدیل ما جو در تبدیل ما بحث انقلاب هست و بحث اعتقادات هست که از کار دوشمن رو انجام میده. بحث اعتقادات ما نسبت به اهل بیت، نسبت به قرآن و نسبت به دین، ما سعی کردیم در فضای مجازی یک گروهی رو یه جایگاه خبری هست و شهرستان سیمرغ با کانال داره و تو این فضای مجازی سخنرانی بذارن دوستان یا نوشته بذارن به شما عرض کنم، این زمین ها فعال هستن. بحث فضای مجازی رو متأسفانه خیلی از ماها مقبول هست که دیدید اصلا بحث رو پیگیری نکردیم. الان هم نگاه کنید 100% از جامعه هدف ما تو بحث فضای مجازی هست. من امروز خیلی دوست داشتم شما روش ورود در فضای مجازی چگونه کار کردن در فضای مجازی، ما همه این مطالب که شما گفتید قبول داریم، همه رحمت رو قبول داریم، حرفهای رحمت رو قبول داریم، میدونیم الان چیکار باید بکنیم، اما یاد نداریم چطور وارد بشیم. خیلی از ما نمیدونیم بابا چطور وارد شما رو میکنیم کلیپی دشمن یا میسازه یه کلیپ خوشگل و جالب همه نگاهش میکنن یا برنامه واقعا هر با این
ما بچه انقلابیمون بچه ازبالاییمون نمیتونه یک کلیب خوشگل بسازه بکنه میه اونا چی تحصیل منفی بذاره بگی بچه های کنون تحصیل مستر بذاره خوشگل هستی ما اینه من فهمی کنم این بود شما تو سرسی بکنید به بچه دوال تحصیل رو در این زمین کار کنید بیده باز سرسی کنید به این روش وارد فضای مجازی بشید تو اینستاگرام توی واتساپ توی تلگرام شروع به کار کردن.
ببینید اگر چه محتوا میخواید برای فضای مجازی توی تلگرام توی ایتا برید، نه اینکه محتوا باشه، روشاش اونجا هستش. شما توی ایتا حمیم یک رو بزنید، حمیم یک رو توی ایتا بزنید، بعد اونجا به اینستا و سایت و اینا معرفیتون میکنید. حمیم یک کانال خوبیه، مواردیه که نویسنده کتاب جواب تبری نوشته آقای سرمیزایی از طلبای فاضل حوزه علمیه قوم هستشون. کانالیه که داره به اسم حمیم جای مختلف هم داره زحمت میکشه. من خودم از اون کانال خیلی استفاده میکنم. اما اینکه بخوایم تولید محتوا داشته باشیم، ببینید یکی از عقاید ما این بودش که مهارتایی که لازم داریم سواد رسانه‌ایه. هالیوود در خدمت استکبار قرار میگیره برای تولید یک فیلم 100 ثانیه‌ای. همه امکاناتش بعد بچه حزب‌اللهی ما میاد توی فضای چهار دیواری اتاق بسیج و مسجدش میخواد یه دونه کلیپ درست کنه به همون اندازه تاثیر بذار. خب این طبیعتاً متفاوت و هزینه میبره. این که چیکار باید بکنیم؟ اول اون سواد رسانه، دوم مهارت، سوم وارد بشیم. و اگه الان به من میگفتن موضوع هزینه عرض میکنم، مطابق من این موضوع من تو موضوع وارد شدم، فهمیدن که چیزی و چرایی دوستان بلدن، واسه این من خیلی کم بهش پرداختم. چگونگی به صورت عمومی بنده عرض کردم. اگه بحث رسانه‌ای باشه اون موقع دوستان رسانه ما باید بیان اینجا. من خودم تو رسانه کار میکنم اما تبحر رسانه ندارم که بیان بگم. بله
نیست که اونجا مثلا یه دستانوی دارن برن کار می‌کنن، نزدیک به هزار نفرم پرس دارن توی دستانوی. اما نمی‌بینم اون شریف یا اون نوشته یا اون اکس نوشته‌ای که بتونه تصویر بذار باشه نداریم. ما اونجا از درصد آقای رهبر انقلاب بحث فضای مجازی هستن. الان هم آجوهای شریعت دارن تشکیل دارن. من نظرم این نشون میاد که یه گروهی رو تشکیل بده، الان گروه های تبلیغی خیلی دارن از پولی کشور گروه تبلیغی دارن، بیان 10 تا 15 تا از درصد آقای مجازی برن کار کنن، اون رو جمع بری کنه، از دویسی گروهی که داره یه گروه رو تشکیل بده برای کارهای فضای مجازی و اینا هم پولیش رو خواه کنن، هم اکسنوشی بنویسن، هم کلیپ تولید کنن، هم از این کارا کنن و اینا هم بشن دارای 200 و گروه های دیگه که هستن تا پولی کشور بخش کنن.
ببینید کار مجازی اگه کلیپ میخواید، نصر تیوی فعالیت قشنگ و خوبی کرده. نصر تیوی سامن رو من اطلاع کامل ندارم. چیو؟ همین انگلیسی بزنی، همین فارسی بزنی، اگه نداد همین انگلیسی بزنی جان؟ نت تی وی عکس کردم حاجی قاضی شریف ندار میفهمن که سامه. دو تا شو بعد داشته باشیم برادر. دو تا شب دست ندید.
اما الان وقتی شما میرید به دوستای منبر، حالا ما اونطور نیست که شهرستان ما اینطوری. ولی جوادی منبر که میرید یا 5 تا منبر
بنشینید. اما موقعی که فضا مجازی میرید، من این تجربه که خودم دارم. تو فضا مجازی موقعی که میرید منبر رو میرید، بعد فضا مجازی میشه وقت اضافی ما، یعنی تو اوقات دیگه بچه‌ها رو جمع بکنیم تو فضا مجازی فعالیت بکنیم، بعد از تو فضا مجازی دوباره سر بدیم سمت فضا حقیقی. اینی آقا من فلان روز میام فلان جا جلسه است، کاری که دکتر رایفی پور داره میکنه. آره رایفی پور داره. ببینید الان تو بحث جهاد تبیین یکی از اونایی که خیلی فعال وارد شده داره کار میکنه آره رایفی، و اعلام میکنه من فلان روز فلان جا میخوام برم. میره اونجا. نمونهشم تو همین بحث بی احترامی که به شهر مقدس مشهد و به امام رضا شد، میبینید که داره کار میکنه و داره میره تو شهرهای مختلف صحبت میکنه. یعنی این فضا مجازی بایستی همون اطلاعات هست، همون سواده هست که چجوری مخاطب رو جذب بکنی و چجوری واسهش برنامه داشته باشه. من با فهم شما موافقم. حالا اینکه وظیفه سازمانی آقا حسین اون دیگه به من دخلی نداره، من نمیتونم
چیزی بگم. من یه توضیح بدم، رسانه و مسئله
یعنی الان قصد کنه؟
یعنی که ما هم دیگه نیست ما فضای حقیقی رو روا کنیم بیشترسیم فضای مجازی یا فضای مجازی روا کنیم که کاری که کردیم
نباید بکنم دیگه
ما فضای مجازی رو کلن روا کردیم چسبیم به فضای حقیقی رو که از اون باز میم یعنی هر دوتا رو با هم داشته باشیم چون دشمن یه جور روا کنیم اونجا رو میگیره و این مطلبه برم که ما نباید تئوری حرف بزنیم که یه میتونی حالا تئوری ها حرف بزنیم و ما میشیم اینجا گوش بدیم و در تئوری نه شما بگیم ما پیروزیم این کسی دارید حالا من نظر خودم این که خیلی از انقلابی ریزش کردن این بود که ما میگیم پیروزیم ما حزب ما حزب پیروزه ما یه موفق میشیم این موفقه رو باید بگیم میدونیم ارتباط اون جامعه باش برقرار کنه اون انقلاب و جامعه بتونه باش ارتباط برقرار کنه وقتی یه شخص مثلا با مشکلات معیشتی مختلف بی‌درگیر و گرونه حالا متفاوت درگیر از وار رسما دارن تجربه زیاد دارن اون تفکر و مغز و جو روانی جامعه دارن من چجوری میتونم این انقلاب ارتباطش بدم وقتی انقلاب ارتباط با جامعه بدم قطعا این گرونی راحت‌تر میشه یعنی از این چالش به قول معروف گرونی و سختی راحت‌تر رد میشه ما نتونستیم این کار رو بکنیم ما نتونستیم انقلاب
به
نسل جوان نسلی که الان حالا داره رویش میکنه ارتباط اونچنانی با انقلاب ما بگیره همه ما مسجد داریم نماز داریم منبر داریم ولی نتونستیم از منبرمون به انقلاب وصلش کنیم حتی که شما دارید این که ما همه چی به نماز ولی طبیعی واسه نیستیم اینجوری واسه شد این که ما از نماز یعنی از یک برجمون که میاد تو مسجد وقتی پای منبر ماه باید بحث میشه به جمهوری اسلامی ایران یه موضوع موضوع بعد این که ما فقط افتخارات این چند ساله ما که متاسفانه اصلا تصویر و روشن نشه و روشن کنیم ارتباط راحت‌تر میشه تحصیل‌تر میشه این مسیرمون مثلا شما ببینید تو سال 90 یه کاری که انجام میشه اینه که میاد آقا فقر تو کشور ما به حد اقل حتی نزدیک به صفر میرسه ولی متاسفانه جامعه ما رو احساس نمی‌کنه یعنی ما افتخارات این چیزایی که کارهای قشنگ و زیبا که جمهوری اسلامی انجام داده توی چند ساله هیچ‌وقت محسوس نبوده برای من چرا نبوده یه بخشش از داور شدن جالب تر اینه که ما گذشته کمکاری کرده خیلی هم کمکاری کرده خب این مسیر و این افتخارات و اون افرادی که چی تأثیری داشته و تو خیلی از راست کارهای اقتصادی که بکنه حتی تحریم ها رو دور بزنه شهید دادیم خب چرا نمیاد این کار رو کنه چرا نمیاد این ارتباطه رو برقرار کنیم که بقول معروف الان این فشاره نماشه رو جامعه من یه بخش از این فشاره خب مقصرش در دستات ما این که کار نکرده حالا ما نوعی میگم ولی خب یکی از دوستان اشاره کرد که ما باید به قوانین رو اشاره کنیم حالا سازمانی بریم جوره این بعضی از چیزا اصلا سازمانی رو جدا با تعطیلش کنیم بذار بگو تو بذارش کنار چه همینجوری بوده ما باید خودمون وارد گروه میشیم جهادی ما اون داره هم جهادی کار کنیم جهادی یعنی چی نه در چارچوب پاله چارچوب و سازمان نمیدونم امروز من گفت بله امروز من گفت نه تا فلانی عقد کردن ول کنم برای اینجوری نمیشه بابات خودمون وارد گروه میشیم جهادی اون کاری که شهدا کردن این کار خیلی قشنگی که خیلی از شده تو دفعه مقدس کردن که امون میفهمد رای مثلا ست سال و یه شب و رسن همین بوده دیگه اینجوری بوده و همه برای شما دوستان میکنم و کنم همین رسن
ببینید دو تا در مورد کتاب من حالا دوستشم با شما صحبت کنم و با برادر از اون متعاد چون وقت نیستش من حالا حتما خدمت ولی در مورد کتاب ها رو اجازه بدید اینجا بگم کتاب هایی که عرض کردم اندیشه حضرت آقا رو بخواهیم مسلط بشیم دو تا راه داره سبب میشن که از آقا شریعت مدار از پیشنهاد شما استقبال کردم یکی این که کتاب هایی که گفتم توی فضای توی اینترنت اگه بخواید برید سایت نور رو اگر
خود جهاز تبیین
نه نه جهاز تبیین تازه اومده
یه دوره‌ای داشتیم که بعضی از دوستان شرکت کردن بازم قابل در واقع برگزاری هست و داشتم مجازی با همکاری خود مرکز نشر آثار حضرت آقا هم تدبیر شده به عنوان دوره منظومه فکری امامین انقلاب که همون کتاب خونه دهی که در شد منظومه فکری حضرت آقا و کتاب اون همه از مورد حسین اونا توش هست اما کتاب جهاد تبیین رو اگر مؤسسه همکاری بفرمایند یه بخش شما بدید یه بخش ما بدید یه بخش خود مبلغ بده
استقسمتش بکنیم
من از طرف مؤسسه به شما قول 20 درصد میتونم فعلا بدم واسه شروعش
یاده 20 درصد
نه الان
ببین 10 دارم میفروشن تو فروشگاه تو فروشگاه 10 ولی الان من میگم
همینه الان کتابا بالای 50 همه دارن فروش میدن.
نه برید حالا ما بعدش حاجی شهید مدار با رئیس مؤسسه چونه بزنه.
کتابو داره ولی دوستان چونه
نداره. من خودم این کتابو ندارم، کتاب کتابخونه تو آوردم.
5% تخفیف میده به دوستان
کتابای خود. جا تعوینو میگم.
جا
تعوینو باید بیشتر تخفیف
بدیم.
ببین اینو باید عجیبمو خرج کنیم دیگه، چون من یه چیز بگم این
نه عدد آقا فرمان کتاب... ببینید برای انقلاب باید جیبمون خرج کنید. انشاءالله این کتاب آقا به عنوان هدیه بدید به ماها. نه این یه دونه، به هر یه دونه
هدیه که میدونید که ما طلبه ها میدونید که کتاب مفتی خونده نمیشه.
آقا بدن با
هفته طلبه این هم. ببینید من یه نکته بگم، حاج آقا میفهمم که حاج آقا شریعت مدار میفهمم که
30% هم ما بدیم.
حاج آقا شریعت مدار میفهمم که این کتاب و خود انتشارات بایستی تخفیف بده. من در مورد انتشارات انقلاب اسلامی چون یه چیز شنیدم و اینو عرض بکنم، انتشارات انقلاب اسلامی زیر مجموعه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا هستش که رئیس کل دفتر حفظ و نشر خود حضرت آقا هستن، یعنی که با نظر ایشون داره این دفتر کار میکنه. خود حضرت آقا موقعی که انتشارات تأسیس شد فرمودن که بنده راضی نیستم از بیت المال خرج بشه، خودتون رو بچرخونید. یعنی که این
نسخه دانشجویی بزنید، نسخه گرون قیمت
داری، طلایی داری، گرون چیزی. حالا اینکه زیاد چیز نداره، ولی حالا اینو میشه صحبت کرد دیگه، اینو دیگه شما میدونید و رئیس محققه که دیگه آشنای کنند. این دیگه فشار تبیینیه که شما با آقای شریعت مدار رحمانی میاری.
آقای شریعت مدار ما اینجا
کتاب قیمتش 80 تومانه دیگه، حساب کن 1 سوم 40 درصد شما چقدر میشه دیگه الان؟ باش بفهم.
اگر اجازه بدید چون بعضی از دوستان ما اول دوستاتی تمام بشه، حالا سرم که آقایون اگه کسی تر داره آقای چیز بنده خدا توسلی که طرحشو گفت ما این کار میکنیم، همین طرحش همین بود دیگه. هر کسی یه طرحی داره در مورد طرح ویژه آقای سید شما برای شهیدان برنامه داشتید خیلی 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 خیلی
تو بحث فضای مجازیه، بحث
شما هایی
شدید
روید،
باید
یک
کاری کنید،
دو سالی دیگه با من کاری نیست، با شما ترچیم
خواهده کی را گیر کردن؟ به توضیح را گیر کردن؟ دوباره را گیر کردن. بسم الله الرحمن الرحیم بکنه بونم نه اینجا استاده ما شاگردی میکنیم این بلنگوی میادیم. خدمتتون عرض بکنم که در مورد رای گیری و شورای هماهنگی کار صنفی خود گروه های تبلیغیه. دفتر صرفا فضا و اون بالاخره امکاناتی که شما نیاز دارین در اختیارتون قرار میده. مدیریت این که چه زمانی رأی‌گیری بشه اینا از نظر ما رئیس شورای هماهنگی حداقل 2 سال در واقع چیز دوره مدیریتش هست و بعد از اون هم قابل تمدیده. اگر نظر دوستان باشه اگر میخواین برگزار بکنین تمام شده دوره 2 ساله میخواین برگزار کنین خودتون صلاح میدونین، میتونین با هم هماهنگ بکنین، دبیر داره به دبیر درخواستتون میدین میگه آقا این دوره برگزار بشه مثلا فرض کنید که برگزار بشه ما هم در خدمت. این یک. در خصوص فرمایش دوستان من یه چند تا نکته رو اجمالا عرض بکنم، سعی می‌کنم نکات کاربردی باشه. یک بخش در واقع در ارتباط با طرحهایی که دوستان دارن یه نمونه و یه الگویی از یه طرح یه گروه تبلیغی رو عرض بکنم که الگوی خیلی قشنگی بود تو همین حوزه جهاد طبیعی در شانشهر اصفهان اجرایی شد. من رفتم بازدید کردم، واقعا فوق‌العاده بود. ایشون که همکاری کرده بود با شهرداری و با مراکز فرهنگی اونجا یه سالونی رو گرفته بودن شبیه رستوران و کافه. طرحشون هم مثلا اسمش و عنوانش کافه سوال بود. از مرکز ملی پاسخگویی دفتر یه سوالاتی رو که بیشترین و پرتکرارترین سوالات بود در حوزه های مختلف گرفته بودن، تقریبا 18 تا موضوع دسته‌بندی شده بود. من اون عناوین سوالات و محتوای سوالات و پاسخ ها و اینا که دوستان کار کردن رو میتونم در اختیارتون بگذارم، اگر خواستید مدلش رو اجرا بکنید قابل استفاده است، چون اینا فکر کردن مدت ها شاید چند ماه روش برنامه ریزی کردن، حتی روی تیتر و عناوین موضوعات و محورهایی که محور سوال بوده کار کردن. بعد قشنگ یه منوی عین منوی کافه ها که مثلا قهوه و نمیدونم شیک و فلان و بیسان و اینا سفارش میدن، عین این درست کرده بود با یه عناوین جذاب و گیرا. بعد رایزنی میکردن مثلا فرض بکن شهرداری، نمیدونم استانداری، فرمانداری، فلان، سازمان برق، آب، آموزش پرورش، فلان بیسان، سهمیه میدادن. میگفتن آقا فلان شب مثلا اگه میخواین رزرو میکردن دستگاه که ما این شب رو برای مثلا کارمندای خودمون، برای پرسنل خودمون، حالا برای دخترها، خانوادگی، برای پسرها مثلا رزرو میکردن. بعد نزدیک 25 تا 30 تا میز 5 6 نفره داشت. این افراد که می آمدن روی میزا قرار می گرفتن، اول که یه پذیرایی از اینا انجام می شد، نسکافه و مثلا نمیدونم کیک یه چیزی اینجوری می دادن که با هزینه خودمون دستگاه. بعدم این منوها روی میزا بود، از این منو مثلا هر کسی نهایتا 3 تا موضوع رو می تونست انتخاب بکنه که مثلا به اونا در واقع سوالش پاسخ بده یا نه التماس داده بده. بعد مثلا فرض کنیم 5 تا دختر پسر نشستن کنار میز یا یه خانواده نشستن کنار میز، از روی منو مثلا فرض کنیم هر کدومشون 2 تا یا 3 تا موضوع رو انتخاب میکنه، اون چیزی که دغدغه ذهنی خودش هست. بعد بابت اون موضوعی که انتخاب کرده یه پاکت تحویلش میشه، تو این پاکت بالاش یک سوال طراحی شده بود و برای پاسخ دادن به اون سوال که جواباش هم واقعا جوابای سخت بود، یعنی به راحتی نمیشد همینجوری ذهنی بفهمیتوندی، برای پاسخ به جواب اون سوال یک کیوآر کد زیر برگه بود، گوشیشون رو میگرفتن رو این اسکن میکردن. بعد یا یک کلیپ بود یا صوت بود یا یک متن بود یا ترکیبی از اینها، مثلا چند تا از اینا، جواب اون مسئله در واقع توی این محتوایی بود که بهش ارائه میشد. بعد اون گروه پاسخ رو مثلا مشخص میکرد، در انتها هر میزی که بیشترین پاسخ صحیح رو داشت، که مثلا فرض کن اگه 5 نفر هر 5 تام 3 تا سوال درست جواب بدن، 15 تا جواب صحیح مثلا حد اکثر یک جوابی بود که مثلا یه میز میتونه داشته باشه، یه جایزه ویژه‌ای رو بهش مثلا میدادن که همه این هزینه های برگزاری و اینا از خود اون دستگاه تامین میشد. اینا اساتید و مبلغانش و اینا رو مثلا ما هدیه داده بودیم و زحمت در واقع این طراحی و فکر و کار و اینا رو خود گروه کشیده بود. اون محتوا، اون طراحی، اون قالب قابل ارائه به دوستان هست اگر خواستن اجرا بکنن، یه مدل جذاب و گیرایی. یه مدل دیگه ای که گروه دیگه ای انجام داده بود، یه خانه معما طراحی کرده بود. الان دیدین پاساژ موبایل آسیا زیرش زیر زمین یه اتاق بازی داره به نام خانه معما. چون خانه معمایی که اینجا هست، یکیش مثلا فرض بکن بحث موزه هست، یکیش بحث ساواک اینا، شاید خیلی محتوای دینی و معرفت مثلا انقلابی اینا توش نباشه، ولی یه بازی فکری و هیجانیه که افراد میان شرکت میکنن. این گروهی که این بازی رو طراحی کرده بود، خانه بازی رو، جریان یک مثلا سناریو براش قشنگ نوشته بود. یک جوان بسیار متمول دارای مدرک دکترای از مثلا امریکا، پزشک فلان بیسان، و ایشون توی مسیری که آمده، تازه آمده ایران، تو مسیری که آمده تصادف کرده، رفته تو کما. یه چیزی هم هست قشنگ، تخت بیمارستانی هم هست، فضا تاریکه، فضا سازی قشنگی صورت گرفته، فضا تاریکه، بعد مثلا تخته فقط بالاش چراغ روشنه و یه آدمک اونجا هست و یه صدای پخش میشه، تصادف، بعد یارو شروع میکنه صحبت کردن، نریشن روی کار کردن، یعنی صدای مثلا کار شده قشنگ همجوری، یه نفر خودمون مثلا نرسیم بخونه. بعد اون میگه که آره من فلانی هستم، آرش هستم، نمیدونم اینجوری شدم، آمدم ایران و خلاصه تصادف کردم و تو عالم برزخ به من گفتن که یه جای کار گیره، برو ببین مشکلت کجاست که مثلا تو این حالت موندی. من شما خواهش میکنم، تقاضا میکنم این سیستم و کامپیوتر من رو نمیدم، امکانات من اینجا هست، گوشی مثلا هست، بیاین از رو این ببینین مشکل زندگی من چی بوده، من کجای کارم گیره. بعد اینا میرن مثلا گوشیشو بر اساس حالا اطلاعاتی که توی اون کمود کلیده رو نمیدم از یه جا پیدا میکنه، میزنه باز میکنه، یه گوشی تلفن همراه پیدا میکنه، چون گوشیه یه راهنما هست مثلا میتونه با راهنما راهنمایی بگیره، بعد نمیدم روی کاغذ اطلاعاتی ازش داره، رمز گوشی رو در میاره و امثال اینا، دفترچه خاطراتش رو پیدا میکنن، میرن یه اتاق دیگه نمیدونم با یه عملیات هیجان انگیزی که واقعا برای جوان‌ها خیلی جذابه. توی فرصت مثلا 45 دقیقه‌ای 50 دقیقه‌ای این تیمی که آمده که غالبا هم جوان هستن و اینا رزرو میکنن، از قبل سامانه دارن رزرو میکنن، پول میدن، میان توی این بازی شرکت میکنن و بالاخره به این در از اون دفترچه خاطراتشون اینا به این میرسن که بابا این بنده خدا زندگیش زندگی فوق العاده کاملی بوده از هر لحاظ مادی و اینا که حساب بکنی. منتها اون چیزی که در واقع توش گم بوده این که معنویت و هویت خودش رو پیدا نکرده بوده. بعد مثلا یه رمزی هم داره و رمزه رو باید کشف بکنن و بعد از اون رمزه هم آخرش پایان بازه، مثل فیما از قفرهادیه. میان تو اون اتاق آخر که کلید رو پیدا بکنن و در رو باز بکنن، اونجا همین یکی دو تا از بچه های گروه نشستن و میشینن دور اون میزه، یه میز گردیه، میشینن دور اون میز و یه گرده با هم میگیرن، با هم میشینن صحبت میکنن. خب به نظر شما بچه ها این آرش مشکلش چی بود؟ برای چی تو زندگیش مثلا از هیچی لذت نمی برد؟ هویت این کجا بود؟ نسبتش با انقلاب چی بود؟ این مثلا چرا رفت؟ چرا برگشت؟ چی شد برگشت؟ چرا خدا بهش این لطف کرد که فرصت دوباره داد؟ این که مثلا این برگشت به کشور خودش خدمت بکنه و امثال اینا رو باشه سوال و خود بچه ها جواب رو میدن. این دو تا مدل طراحی زیبای گروه‌های تبلیغیه که در حوزه جهاد تبیین با مشارکت جوی مخاطب من دیدم کارهای فوق‌العاده‌ای بود. از این مدل کارها و از این مدل طراحی‌ها شماها میتونید انجام بدید. بله فرمایش آقای مهدی‌زاده عزیز و ضرورت کار در فضای مجازی واقعا برای همون روشن. ما هم توی معاونت فرهنگی تبلیغی با وجود اینکه یه معاونت فضای مجازی وجود داره و من به لحاظ سازمانی نمیتونم بگم که آقا من کار او رو میخوام انجام بدم، اون وظیفه و رسالت خودشو باید انجام بده، من هم کار خودم، اما در حد و توان خودم دیدیم ما توی در واقع اون تصویه مثلا اعزام هامون یه بخشی گذاشتیم، بخش در واقع گزارش فعالیت های مربوط به فضای مجازی که هر بزرگواری اون گزارش رو تکمیل بکنه با یه بررسی مختصری که انجام میشه یه ذریبه گذاشتیم تا 40% به ضریب در واقع تبلیغ پرداخت شما تصویه شما اضافه میشه بابت فعالیت در فضای مجازی و استمرار فعالیت در فضای مجازی. جدای از اون اگر واقعا یه طرح شسته رفته‌ای داریم، این که باید هممون کار تولیدی بکنیم، باید هممون کار تبلیغی بکنیم و هممون باید کار جهادی بکنیم و منابع مالی همتون میدونین فوق‌العاده محدوده، هر چقدر هم باشه بازم به نسبت حجم فعالیت های شما و به نسبت اون جهادی که شما دارید هیچه. ما که ادعایی نداریم که ما داریم حق شما رو میدیم، یه کمکیه همین، بالاخره اینجا یه مرکزی فقط بتونیم یه هدیه این خدمت دوستان بدیم، یه نخودی و نمکی در آش شما باشه برای اینکه اون زحمتی که شما میکشی بگیم آقا ما بی توجه نیستیم و الا در حد سه ما به اندازه شاید یکی دو تا گروه های تبلیغی از مجموعه، حالا گفتیم 200 نیستن الحمدلله خدا رو شکر، ما فقط ماه رمضان نزدیک 220 تا گروه اعزام شدن و الا در طول سال حدود 300 تا گروه تبلیغی فعال داریم، اسمن هم بالای 500 تا گروه تبلیغی داریم، حالا بعضا از ما حکم میگیرن فعال هستن، از ما حکم میگیرن از جای دیگه حکم میگیرن، ولی بالاخره تو این قالب و تو این عیار و تو این گستره این عدد و رقمای ما هیچ، ما خودمونم هیچی، خدا همه چیزه و بالاخره ما از قبل دستمون بالا، هرچی هم از دستمون باشه در اختیار خود شما هست و اینجا مال خود شما هست، خانه خود شما هست، طرح میخوایید برگزار بکنید، ایده دارید، الان هم برای برنامه تابستان و محرم دوستانی که حالا ایده هاشون رو بارگذاری کردن، هر مقداری که ما خودمون بتونیم اون ایده های ممتاز و برتر شناخته بشه، بالاخره یه حمایت خوبی میکنیم، سعی میکنیم انشالله جوری باشه که گروه بتونه فعالیت تبلیغی خودش رو به بهترین شکل انجام بده. اگرم احیانا این یعنی پول که واقعا کم هست، ولی اگرم دوستی تا حالا سراغ مرکز خدمات نرفته، اونجا هم ظرفیت خوبی داره اداره حمایت از مؤسسات فرهنگی مرکز خدمات، آقای اسدی رئیس اداره هستن، یه نامه به ایشون تنظیم میشه، بعد اداره حمایت از مؤسسات فرهنگی مرکز خدمات حوزه آقای اسدی یه نامه تنظیم میکنین به اسم گروه، بعد در واقع با شما تماس میگیرن به طبق نوبت، یه روز پسورد در اختیارتون میذارن، مجوز گروه و اینا رو بارگذاری میکنین، بعد سه تا فعالیت پیشنهادی رو میتونین تنظیم بکنین. حالا سقفش 50 میلیون مثلا حمایت میکنن، یه کفش هم حدود 10-15 تومن میدید، ولی ما خودمونم مثلا بنده توی کارگروه کارشناسیش هستم، آقای روستازادم توی اون شورای بالادستی که تصویب میکنن هست، یکی از اعضا هستم، کمکتون هم میدیم، خواستین تکمیل بکنیم فرمو، یه ملاحظاتی داره، یه دقتایی داره اونجا، بعضی دوستان یه مقداری بالاخره به خاطر اینکه یه مثلا چیزی هم بشه، سختی هم ایجاد بشه، همچه خیلی راحت پول دست نیاد، یه گیران میدن، مثلا نمیدونم چقدر اون فعالیتی که پیشنهاد دادی با مجوزتون تطبیق داشته، چقدر نمیدونم این فعالیت قابلیت اجرایی داره، عدد رقم ها رو چجور وارد کردی، فلان کردی، بیسان کردی، اینا کمی ممکنه گیر داشته باشه. شما یوزر پسورد رو گرفتین و شناسنامه و اطلاعات گروه بارگذار کردین، خواستین فعالیت ها رو بزنین، یه سری بزنین، حالا بنده دوستان من آقای کریمزاد آقای آبدینی راهنماییتون میکنیم که انشالله بتونیم بهتر تکمیل بشه. اون طرفم که بنده در خدمت شما دوستان هستم، بالاخره یه حمایتی از اون طرفم میشه دریافت بشه، حداقل بالاخره الان ظرفیتش هست از این استفاده بشه. مرکز خدمات زیرزمین اداره حمایت از گروه ها و مؤسسات فرهنگی مرکز خدمات، یه نامه به اونجا تنظیم. من از خواهی میکنم عرضم تماشا. یکی دوتا از در مورد بحث آقای یوسفی عزیز داشتن، همینجور که فرمودن، بعضی افراد دارن واقعا ظرفیت های تبیینی خوبی به کار میبرن و امکاناتی هم دارن، ممکنه هیچ اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی هم نداشته باشن. نمونش هم دیدیم، مثلا آقای دانا، امید دانا، من یه مثلا کلیپی ازش دیدم در ارتباط با بحث مثلا صفر شدن تعداد مرگ و میر کرونایی، اونقدر قشنگ این تبیین میکنه که این سلبریتیه که نمیدونم راحت وطن فروشی میکنه، راحت خود تحریمی و خود تحقیری داره، چه میکنه فلان میکنه، میگه بابا شما دیگه خفه بشین. اون موقع نمیدونم میاره قشنگ کلیپای خانم زکریا و آقای نمیدونم ابراهیمی و چی و فلان و بیسان و اینا رو فیلماشون رو میاره میتره که مثلا اینا نمیدونم به سر اون کانادا خورایت جمهورم نداره، یه فرماندار داره دیگه، فرماندار منصوب از طرف انگلستان، به اون نمیدونم خطاب میکنه که آقا من ازت خواهش میکنم به ما واکسن برسون، چه بکن فلان بکن و اینا، اونا رو میذاره، بعد میگه بیا حالا حداقل خفه بشین دیگه، دیگه تا آخر عمر نذنی شما. ببینین که جمهوری اسلامی الان آمار فوتی کروناش 1.2 و 0 و ایناست و آمریکا روزانه داره 340 تا 350 تا کشته میده. خب اگه فایزر قرار بود غلطی بکنه، برکت ما خیلی بهتر از اون داره کار میکنه. دیگه حالا اونا میگفتن دیگه، یعنی قشنگ تو یک حوزه یک شبهه رو با این که اصلا اعتقادی هم به نظام جمهوری اسلامی نداره، ولی خیلی خوب تبیین میکنه. ما از اینا میتونیم استفاده بکنیم. حالا یه سری میتونیم خودمون تولیدات داشته باشیم. من یه کاری رو با جمع طلبگی انجام دادم توی تعدادی از همین کانال های تلگرامی و کانال های شبهه پراکنی و اینا، تقریبا جمع‌آوری که انجام دادم نزدیک 30 تا سوال اصلی رو از دل این شبهات اینا بیرون کشیدم. یه گروهی هم داریم، آقای سلطان میرزایی، آقای دکتر رنجبر و آقای روستازاد و مثلا این دوستان که حالا تو حوزه جواب تبیین فعالن، اینو براشون فرستادم، گفتم خب جوابش گفتم من برای همین تولید شبهه خوبم، برای جواب اینا خیلی خوب نیستم، شما جوابشو بدین، اگر اون انشاءالله آماده بشه یه جزوه تو این حوزه آماده بشه که با مرکز ملی پاسخ میمونم صحبت کردیم، سوالاتو بهشون دادیم، بتونن یه جواب خوبی بدن، این رو در اختیار دوستان قرار میدیم. ولی عنصر مهم تولید هنرمندانه است، یعنی ورود هنرمندانه به عرصه پاسخگوییه. خب بنده ازم تمام شد، عذرخواهیم میکنم هم از اینکه یه مقداری ناهماهنگی شد، یه مقداری تأخیر در اطلاع رسانی شد، انشاءالله سعی میکنیم زحمات دوستان رو جبران بکنیم، از طرحاتون حمایت بکنیم تا حد امکانمون. اگر فرمایشی سوالی نسبت به بنده و مجموع دوستان ما هست، من در خدمت هستم.
سوال اگر راجع به اعزام تابستان و محرم یه توضیح بدید که دوستان دارم میرم، دوستان هنگام خروج هم کتاب هر کدوم یه دور برخوش.
خدمتتون عرض بکنم که در مورد تابستان، ما اول به خاطر این که تداخل حکم تابستان و محرم نباشه که بعضا مثلا یه گروه برای تابستان ممکنه 10 نفر 15 نفر باش همکاری میکنن، ولی برای محرم طبیعتاً تعداد خیلی بیشتری میتونن بیان. اون تاریخ در واقع حکم رو پیشنهاد دادیم اول تیر تا 5 مرداد، برای همین هم گفتیم طرحاتون رو در حوزه محرم در تابستان در واقع ارائه بدیم. بعد از آقای روستازاد توی جلسه‌ای که داشتیم ایشون فهمیدن که خب اول تیر طبیعتاً محقق نمیشه، به خاطر اینکه دوستان امتحانات خودشون، خانوادهشون، بچه هاشون، بعد تا زمین سازی که باید توی شهرستان انجام بشه، تا برن اونجا پیگیری بکنن، کارو مستقر بکنن، مثل ماه رمضان و محرم نیست که همه چی آماده باشه، باید بره اونجا آدم رایزنی بکنه، زمین سازی بکنه. این طبیعتاً از دهم یا نیمه تیر شروع میشه و شما این برنامه رو بذارید نیمه تیر تا انتهای مرداد، ما هم گفتیم باشه، راهکارش هم اینه، یعنی فهمشه ایشون درست بود، گفتیم که پس از نیمه تیر تا انتهای مرداد حکم تابستانه میدیم به اون گروه هایی که طرحشون برتر شمرده شد. منتها شما نگرانی نداشته باشین، اولا به لحاظ نفرات اگر واقعا مثلا فرض بکن از اول تا آخر 20 نفر 25 نفر با شما همکاری میکنن، اشکال نداره، حکم کل اونا رو هم میدن. خب برای حمایتشون چه کار بکنیم؟ برای حمایت اون مبلغی که قبلا عرض کردیم که برای گروه هست به اضافه اون افرادی که بیش از 10 نفر برای محرم داره، چون الان دیگه مبالغ در واقع تصویه گروهی رو به حساب گروه میریزیم، این کار رو میتونیم انجام بدیم، این مبالغ رو ما میتونیم تامین بکنیم، یه بخشی هم شما خودتون از منابع استانی انشاءالله جذب بکنیم. هرچی هم اگر بتونیم مبلغ بیشتری در اختیار داشته باشیم میتونیم به گروه بدیم. یا نه، راهکار دوم، این یه راهکار که راحت و در دست هست، راهکار دوم اینه که گروه همون 10-15 نفر اصلی خودش رو که تو کل برنامه تابستان باش همراه هستن، همون 10-15 نفر رو حکم میگیره، ولی برای محرم اون افراد دیگهی که داره حکم انفرادی بگیرن، ما به تفاوت مبلغ انفرادی و گروهیشونو ما به عنوان حمایت به گروه پرداخت بکنیم. شهر دوستان
لاگونی دو تا حکم بدی چی میشه؟
همین دارم عرض می‌کنم، این راه دوم. راه سومش الان به لحاظ سیستمی مشکل داریم توش، یعنی مشکل سامانه‌ای ماست که تا الان اینجوری نبوده دیگه که تو یک بازه زمانی دو تا حکم بتونیم صادر بکنیم. اینو به لحاظ سامانه‌ای الان نرم افزاری دوستان فناوریمون دارن روش کار میکنن، چون اصل نرم افزارشون اینا بیسش تهران یه شرکتی داره و اون باید تغییرات رو ایجاد بکنه، یه مقداری ممکنه زمان بر باشه. اگر برسه به این که اون درستش بکنه، ما برای بازه محرم یه حکم مجزایی برای اون افرادی که توی طرح تابستانی نیستن حکم مجزا گروهی میدی.
نه اگه شما تا
اما اگر محرم
اول محرم دو تا، یعنی مثلا
من میگم دیگه همین، اگر همین فرمایش شما تو همینه، اصلا همینه، اگر بتونیم اینو به لحاظ سامانه‌ایش درستش بکنیم همین کارو میکنیم، اما اگرم نشود نگران نداشته باشن دوستان، حکم فردی اون بزرگوارا رو صادر میکنیم، ما به تفاوت اون
حق و تبلیغ فردی و گروهیشون رو به حساب گروه میدید.
آقا
جان
مشکلی نکنه برنامه
تو گروه ما الان شما که اگه تابستان برنامه داری محرم راحت حکم گروهی تو میگیرید، اون که مشکل نداره. مسئله ما رو گروهیه که
چه سالی
که فعالیت تابستانی
شرکت کردن برطرف شدن. من اینکه ایده دادم، من اینکه ایده ندادم که دیگه
اصلا خیلی ایده دادن اونایی که ایدهشون
برطرف میشه. آره نمیدونم
6 تا 7 تا مؤلف هم گذاشتیم روی ایده برطرف. اینکه ایده چقدر خلاقانه است، نوآورانه است. ایده چقدر با منطقه و بوم منطقه هم یعنی و همسانی داره. چقدر قابلیت اجرا داره. چقدر مشارکت جویی از نهادهای دیگه داشته، اینکه مشارکت دیگران رو هم جمع کردن شو دو سه تا مورد دیگه.
برای مناسبت ها خود میره
ایام دهه برایت برای بله الان هم حکم میدیم ولی پول نمیدیم. نه دیگه گروهی که تابستان گرفته که تابستان هست، گروهی که تابستان نگرفته برنامه مثلا عید ایام دهه ولایتش رو میتونه حکم دهه ولایت بگیره ولی دیگه تبرعیه دیگه، یعنی پول نداریم، نه که نمیخوایم بدیم. خب بله بله اگر رئیسش کریم زاده دیگه، حالا من که نمیخوام دخالت بکنم تو مسیر اجرایی اون، خودش کنه.
نه محرم مشکلی نیست.
آره هر چی که میگه
صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. تشکر از جناب
چی شد به فاز مدادی فعال بود، مثلا تو آفار من خودم بارگذاری میکنم، کلیپ درست میکنم بارگذاری میکنم. از دم دو شما الانم یه درخواست رو آقای حسین‌زاده اینا دادن که گروه ما یه فعالیتی رو برنامه داریم در محضر بانو یه
واشش کار نداره.
خب اما خب ما
ولی برای حرم گروه سفیران کریمه وابسته به خود فرهنگی حرم
بله.
عملا اون گروه طبیعتا برنامه مثلا اجرای برنامه تو حرم با آقای احمدی و هماهنگ رو مشکل نداره. اگه گروه دیگه که بخواد بره تو حرم فعال بشه باید حتما با اونا همراه باشه.